السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. توفیق شد که یک بار دیگه در جمع شما عزیزان در دانشگاه معظم شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه شرف حضور داشته باشم و گرامی می‌دارم روز 13 آبان رو روز مبارزه با استکبار، روز دانش آموز و روز تسخیر اعلانی جاسوسی، روز تبعید امام راحل و مجموعه ای از این مناسبت های عظیمی که تاریخ ساز بودند یاد و خاطره دانش آموزان شهیدی که بستر ساز انقلاب بودند. خب میدونید ما در ابتدای انقلاب 150,000 تا دانشجو بیشتر نداشتیم، تعداد دانشگاه هامون هم کم بود. اساسا انقلاب اسلامی یک انقلاب دانش آموزی بود. نقشی که شما امروز از نظر سطح تحصیلات در جامعه میشناسید در حد اینکه متوسط بین لیسانس تا فوق لیسانس الان سواد عمومی محسوب میشه، در دوره‌ای که انقلاب شد تقریبا اون موقع بهش میگفتن سیکل. سیکل یعنی کسی که انتهای سوم راهنمایی بود، هنوز دبیرستان نرفته بود. سطح عمومی سواد جامعه تقریبا در حد سیکل بود. خب ما بخش عمده از جامعهمون بی سواد بود، عدد خاطرم نیست ولی عدد خیلی وحشتناک بود. یعنی نظام بعد از انقلاب مجبور شد نهضت سواد آموزی را بندازه که حاج آقای قرائتی مسئولش بود و انقلاب ما یک انقلاب دانش آموزی بود، انقلاب دانشجویی نبود. مجموعه دانشجویی که در گروه های چریکی مثل سازمان منافقین، سازمان چریکای فدایی و گروه های دیگه مستقر بودن تعدادشون زیاد نمیشد. از اینکه روز دانش آموز روز 13 آبان گرامی داشته میشه بابت نقش دانش آموزان در انقلاب بود. یعنی کسی که مقطع دبیرستان رو میگذروند انگار کسی که الان تحصیلات تکمیلی میگذرونه، یعنی از کارشناسی ارشد به دکتری و این مجموعه ها. از جایگاه ویژه‌ای مسئله حرکت دانش آموزی در انقلاب اسلامی داشته و یک گرامی داشتش از این جهته. از سوی دیگه خود تسخیر اعلانی جاسوسی که انقلاب دوم خوانده شد و الان 38 ساله که ایالات متحده در ایران سفارت نداره و خب جایگاه ویژه‌ای داره این مسئله در کشور ما. میدونید که آمریکا چیزی به نام وزارت خارجه نداره. واژه انگلیسی مینستری یا آنچه که تحت عنوان شخص مینستر یا همون وزیر اطلاق میشه در ایالات متحده نیست. آمریکا به جای وزارت خونه، یعنی به جای آن چیزی که در کشور انگلیس که اونا هم انگلیسی زبان هستن یا ترجمه وزارت خونه های ما به زبان انگلیسی هست، یعنی کلمه مینستری، آمریکا یا دپارتمان دارن. مثلا دپارتمان دفاع میشه وزارت دفاع به قول ما، دپارتمان انرژی وزارت انرژی به تعبیر ما، مفهومی به نام دپارتمان خارجه ندارن. فارین مینستر یعنی وزیر خارجه ندارن. یعنی شما چیزی به نام فارین مینستر یعنی کسی که وزیر خارجه باشه نمیشناسید. مینستری آف فارین افرز یا وزارت امور خارجه در ساختار ایالات متحده تعریف نشده. آمریکا یک مفهومی داره به نام دپارتمنت آف استیت. دپارتمنت آف استیت یعنی دپارتمان دولت، دپارتمان اون دولت کلی. معناش اینه که ایالات متحده کل کره زمین رو، کل جهان رو در واقع ملک و ملک خودش میدونه، یعنی سرزمین خودش میدونه و حکومت خودش. این مجموعه ای که تحت عنوان دپارتمنت آف استیت شناخته میشه این عین وزارت کشور ماست. ما یه وزارت کشور داریم در ایران. این 30 تا استانداری رو مدیریت میکنه، یعنی 30 تا استاندار هست که این 30 تا استاندار زیر نظر وزارت کشور هستن در ایران و وزیر کشور ایران میره در مناطق مختلف ایران با این استاندارها بحث تقسیمات کشوری رو کاراشو انجام میده. بعد ذیل هر کدوم از اون استاندارها توی ایران اداره های مشابه وزارت خونه ها هست. مثلا اداره کل ارشاد اسلامی که نمایندگی میکنه کار وزارت ارشاد رو، اداره کل مثلا معادن و صنعت و تجارت که شبیه وزارت مربوطه شه، دانشگاه هر استان زیر نظر وزارت علوم که هماهنگیش با استانداری استانه. اداره کل آموزش پرورش استان تابع وزارت آموزش پرورش که هماهنگیش با استانداری استانه. در واقع هر استانداری یک رئیس جمهور کوچکه. این کلمه هم تعبیر رهبر انقلابه که استاندارها هر کدوم یک رئیس جمهور در یک منطقه کوچکی هستن. همین نقشی که وزیر کشور در ایران ایفا میکنه که کارش اینه که بره اون 30 تا استانداری رو ساماندهی کنه، شما مستحضرید که این نقش رو کسی در آمریکا انجام میده برای سراسر جهان به نام اون در واقع سکرتری آف ستیت. سکرتری آف ستیت یعنی کسی که در واقع مدیر اون دستگاه دپارتمنت آف ستیت. پس به جای وزارت امور خارجه آمریکا دپارتمنت آف ستیت داره، به جای مینستر و وزیر امور خارجه فارن مینستر، یعنی به جای وزارت وزیر خارجه سکرتری آف ستیت داره. اون سکرتر که الان آقای رکس تیلرسون هست، این رکس تیلرسون رو نقش و کاری که انجام میده رو مثل نقش وزیر کشور ایران ببینید که کارش اینه که بلندش بره در استانداری های آمریکا در سراسر جهان و وظیفه اونا رو روشن کنه که چجوری کارشون انجام بدن. اگر برای شما نقش دپارتمنت آف استیت در ساختار آمریکا روشن بشه، برخلاف این چیزی که رسانه‌های ما اینجا می‌نویسن یا توی تلویزیون میگن یا توی دستگاه‌های مختلف میگن که وزارت خارجه آمریکا یا وزیر امور خارجه آمریکا، این کلمه غلطی که تو ترجمه‌ها به کار میره به کار نره و شما بدونید که آمریکا اصلا چیزی به نام وزارتخونه نداره، همه دستگاه‌های وزارتخونه‌هاش همه اسمشون در واقع دپارتمانه و داخل هر دپارتمان اون کسی که مسئول اون دپارتمانه سکرتر وزیر نیست و بعد مهمترین وزارتخونهش به تعبیر ماها وزارت همین چیزیست که ما به غلط میگیم وزارت خارجه، یعنی دپارتمنت آف استیت. بعد تو این ساختار دپارتمنت آف استیت چیزی به نام خارجه نیست، آمریکا بیرون خودش جایی رو قبول نداره، همه جا مال خود آمریکاست. ایران مال آمریکاست، روسیه مال آمریکاست، چین مال آمریکاست، هند مال آمریکاست، ترکیه مال آمریکاست، برزیل مال آمریکاست، آفریقای جنوبی، ژاپن، همه اینا مال آمریکاست. آمریکا یه استیتی داره، داخل خودش یه سیستم فدرالی داره به نام یونایتد استیت که ایالت‌های داخل آمریکا متحد میشن زیر نظر یه کسی مثل وزیر کشور داخلی. یک وزیر کشور خارجی داره که استیت کلیه، استیت کلان آمریکا در جهان رو مدیریت میکنه. این استیت کلان یک دستگاهی در واقع باید باشه که مدیریتش کنه، میشه همون دپارتمنت آف استیت. اینجا استانداردهای آمریکا کسانی هستن که بهشون میگن سفیر، سفیر کبیر و آمباسادور. این ساختاری که در نظام سازی آمریکا وجود داره به دلیل ترجمه غلطی که میشه شما بلا فاصله تطبیقش میدید با ساختار ایران، خب اطلاعات غلط به شما میده در این صورت. اگر ما میگیم که 38 سال آمریکا سفارت در ایران نداره، انگار یه استانی در ایران باشه 38 سال استانداری داخلش نباشه، یعنی ایران مثلا استانداری اصفهان نداشته باشه، استانداری فارس نداشته باشه، استانداری مثلا خراسان نداشته باشه، استانداری آذربایجان نداشته باشه. وقتی شما اونجا استانداری نداری، پس چجوری داری اونجا رو مدیریت میکنی؟ برای آمریکایی‌ها بسیار دشواره که با وجودی که با شوروی 70 سال جنگیدن تا متلاشیش کردن، ولی سفارت خونه‌شون تو مسکو بود. با چین دهه‌ها جنگیدن تا تونستن سیاست درهای باز چین رو با اون ادبیات زشتی که به کار می‌بره کیسینجر و دیگران که چین رو باز کردن و درهای باز سیاست درهای باز چین رو زمان دنگ شیاوپینگ اجرا کردن و چین رو تسخیر کردن از طریق اقتصادی و غیره، اما سفارت خونه داشتن توی پکن. اما با کشوری به نام ایران که یکی از استانهاشون بوده و کاملا احساس میکردن اینجا ساختارشون مطلقه، توی همین مستند هم دیدید اون اتفاقی که افتاد توی محرم و بعد کارتر آمد ایران، خب تو اون فضایی که دو سه ماه مونده بود به انقلاب کارتر آمد اینجا و کنار دست شاه ایستاد سر اون میز شام که داشتن مشروب میخوردن و مردم هم خیلی حساس بودن. رسم سران خارجی هم اینه که زن هر کدوم از اون حاکمان دیگه دستشو تو دست اون طرف مقابل میگذاره، یعنی فرح دست کارتر رو گرفته بود، زن کارتر هم دست شاه رو گرفته بود. خب این خیلی برای مردم ما که تو عزاداری محرم و اون شرایط چند ماه قبل از انقلاب و خیلی برای مردم گرون تمام شده بود. اینجا حرفی که زد این بود که ایران جزیره ثباته. این جزیره ثبات سه ماه بعدش انقلاب شد، شاه در واقع سقوط کرد. اینجا دشواره برای آمریکا که سفارت خونش از دستش رفت، سفارت ایالات متحده در ایران از دستش رفت، یعنی استانداری که ایران رو مدیریت کنه از دستش رفت. خاطرات سفرهای آمریکایی و انگلیسی قبل از انقلاب رو که بخونید اونجا میبینید که شاهان ایرانی چه در دوره قاجار چه در دوره دوتا پهلوی ها بدون اجازه، در دوره قاجار و غیره که بدون اجازه سفارت انگلیس، در دوره پهلوی ها هم به خصوص پهلوی دوم بدون اجازه آمریکا کاری انجام نمیدادن، در واقع عملا دستشانده بودن. این کشور افغانستان که میبینید، یه مثال براتون بزنم علانی امروزی، پشت اتاق هر وزیر افغانی یه آمریکایی نشسته. مسئولین ایرانی که میرن، مسئولین هر کشوری که الان میرن اونجا جلسه، وسط جلساتشون یه دفعه یه کسی بهشون یه پیغامی میده، وزیر عذرخواهی میکنه میره بیرون، اون مقام آمریکایی که اون پشت نشسته بهش میگه این چیزی که تو جلسه گفتی اصلاحش کن، اینجوری بگو. از خودشون اجازه ندارن اصلا. دولتی کدوم دولت تو افغانستان؟ یه چیزیه مردم درسته یه رأی میدن، ولی آمریکا میگه من چون اومدم افغانستانو گرفتم، افغانستان تحت مدیریت منه. افغانستان قانون کاپیتولاسیون امضا کرده، اما کاپیتولاسیون که امام سال 42 علیهش مبارزه کرد. عراق همینطوره. عراق بزرگترین سفارتخونه آمریکا در جهان تو عراقه، که بیش از 3500 تا 4000 نفر اعضای سفارتخونهش کارکنانی دارن، که خب خیلی مطالعه عراق مطالعه جالبی. در جنگ های اخیر که بوش اومد افغانستان و عراق رو گرفت، این دوتا رو این ژاپن و آلمان ترسیم کردن که نگرش میدارن تا اونجوری بشه که میخوان بسازنش، که خب ایران طبیعتا مقابله کرد. الان عراق محل کشمکش ایران و ایالات متحده است. اینجا گفت 1000 میلیارد دلار، یعنی 1 تریلیون دلار آمریکا هزینه کرد، عراق صدام رو کنار گذاشت و داد دست ایران عراق رو، ولی عدد الان 10 برابره. جنگ عراق و آمریکا 10 تریلیون دلار، یعنی 10000 میلیارد دلار هزینه برای آمریکا برد. 6-7 سال پیش که استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد کتابی نوشت که تو ایران ترجمه شده، به اصطلاح جنگ 3.7 تریلیون دلاری، گرانترین جنگ جهان که از جنگ جهانی دوم هم گرانتر بوده، جنگ عراق بوده برای آمریکا. درسته 21 روز طول کشید تا صدام سقوط کرد، برای تثبیتش آمریکا حدود 10 میلیارد دلار هزینه کرد. و از این روز که میترسه با ایران درگیر بشه، چون تقریبا ما هزینه جنگ رو بین 4 تا 6 برابر هزینه جنگ با عراق برای آمریکا رقم زدیم و رسما هم اعلام کردیم به صورت مکتوب که اگر درگیری صورت بگیره اقتصاد جهان کاملا میپاشه، چون اقتصاد جهان تحمل مثلا یعنی 10 تریلیون دلاره، اگر 6 برابر بشه میشه 60 تریلیون دلار. کل بدهی اقتصاد جهان الان 60 تریلیون دلاره، یعنی کل بدهی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دادن و اکانومیست ریدرز دایجست وبسایت براش داره، اگه وارد بشید اونجا آنلاین بدهی تک تک کشورهای دنیا رو فهرست میکنه، کل بدهی 200 تا کشور کره زمین الان عددی است معادل 60 تریلیون دلار. عراق در طول این 14 سالی که از جنگش میگذره، هزینه‌ای که برای آمریکا داشته حدود 10 تریلیون دلار هزینه برد و الان میگن که رسما ما گرفتیم عراق رو، دادیمش دست ایران. و این راهپیمای 40 که داره صورت میگیره، این بزرگترین حرکت و تجمع انسانی است که روی کره زمین سالانه صورت میگیره، بسیار هم سیاسیه و تهدید بسیار جدی برای آمریکا یا محسوب میشه، و این تجمع رو هیچ جریان مذهبی دیگه در جهان نمیتونه انجام بده، که حالا تقریبا 2 میلیون نفر از ایران میره و از 80 کشوری که جمع میشن سال گذشته حدود 29 میلیون نفر شد. این موارد تمدن ساز اینا رو خیلی نگران میکنه. خب ببینید، یک طرح جدایی جدی در منطقه کردستان عراق داشت انجام میشد و انتخابات هم برگزار شد، رأی هم داده شد، اسرائیل هم حمایت کرد، اما قاسم سلیمانی با کت شلوار رفت اونجا در مراسم ترحیم مرحوم جلال طالبانی شرکت کنه، رئیس جمهور سابق عراق که یکی از رهبران و مبارزان کرد بود که به ایران هم گرایش داشت. در اونجا وقتی شرکت کرد تو مراسم، یه دوتا فاتحه بخونه و 4 تا خرمایی بخوره فاتحه بفرست و دفتر یادبود رو امضا کنه، با هم کت شلوارش بالاخره پیغام داد که تا اینجا من جلوی هشت شعبی رو گرفته بودم، از اینجا به بعد من دیگه جلوی هشت شعبی رو نمیگیرم. ما گفتیم که اگر جنگم بشه نمیذاریم تجزیه صورت بگیره تو منطقه. 102 سال پیش در 1915 وقتی امپراتوری عثمانی رو تجزیه متلاشی کردن، دو تا انگلیسی و فرانسوی، یعنی یه نفر انگلیسی و یک فرانسوی، سایکس و پیکو، پیکو فرانسوی، سایکس انگلیسی، اینا دو نفری نشستن خطکش گذاشت گرفتن دستشون، نقشه رو گذاشتن جلوشون، کشیدن عراق اینقدر، سوریه اینقدر، لبنان اینقدر، 15 تا کشور در آوردن. یه روز بی صاحب بود منطقه، همینجوری هر کی دلش می‌خواست از آمریکا و انگلیس و فرانسه میومد اینجا تجزیه می‌کرد، ولی نه با یونیفرم نظامی، نه با یونیفرم نظامی، چون اصلا قاسم سلیمانی وقتی میره سوریه، عراق، لبنان، یمن، جای دیگه لباس خاکی میپوشه، لباس بسیج عادی. هنوز جنگ اصلی شروع نشده که یال و کوپال و لباس نظامی مناسب پوشیده بشه. با کت و شلوار در مراسم ترحیم مرحوم جلال طالبانی وقتی شرکت کرد، اونجا هشدار داد که خب 24 ساعت بعدش هم هشت شعبی وارد کرکوک شد و این جریان اونجا شکست خورد. هفته گذاشتم که آقای بارزانی استعفا داد و پیامش به اسرائیل رسید. ما قبلش البته توییت زدیم که اسرائیلیا بدونن، گفتیم که ایران توانایی بسیار بالایی در نظریه آشوب داره. در نظریه آشوب وقتی شما اینجوری به هم میزنید که استفاده ای کنید، اتفاقا ما تخصصمون اینه که شما به هم بزنید ما استفادهشو ببریم و ما استاد تبدیل تهدید به فرصتیم. این نکته باید روشن بشه برای اینها که 38 ساله ما بدون وجود دستور مرکزی از کاخ سفید روی پا موندیم. ممکنه بعضیا در داخل یه حرکتایی کنن، بعضی از افراد آکادمیسیان و دانشگاهی که هر روز پاشون تو غرب یه ذهنیتی از غرب نشون بدن، نمیدونم خیلی بله، آمارای مثل آمار بیکاری، آمار فقر، آمار فساد، آمار اعتیاد، اینها رو رو کنن. خب خودشون هم میدونن این آمار توی قبله آمالشون، یعنی آمریکا، به مراتب بدتر از ایرانه. اونا که دیگه تحریم که نبودن، اونا که مدیریت‌های اینجوری که نداشتن. ضمن اینکه هر چی ناکارآمدی و فساد و انحطاط اخلاقی و غیر ذلک باشه، ربطی به انقلابیا نداره، مربوط به لیبرال‌هاست که تو ایران مدل‌هاشون رو پیاده کردن و اون بخش‌ها، ضعف‌ها و چارچوب‌ها مال ایناست. اما علی ای حال شناخت این نکته خیلی مهمه که 102 سال بعد از اینکه آمریکایی‌ها متلاشی کردن منطقه رو، انگلیسی‌ها با کمک فرانسوی ها، لارنس عربستان در منطقه بود و چون 100 سالگرد این فروپاشی بود، آمریکایی‌ها در هالیوود یه فیلمی رو ساختن که نیکول کیدمن نقش اصلیش رو بازی کرد به نام ملکه صحرا. خواهش میکنم حتما این فیلم سینمایی رو ببینید، یعنی برای اینکه ببینید چرا امروز، یعنی همین 3-4 روز گذشته، آقای بنیامین نتانیاهو از رژیم صهیونیستی رفت انگلیس و در انگلیس کنار خانم ترزا می نشست و سر قضیه اون اعلامیه بالفوری که انگلیس صادر کرد که رژیم صهیونیستی به وجود بیاد تشکر کرد از انگلیس و انگلیس هم گفت که پاش وای میسه. برای اینکه شما ببینید اونجا آقای نتانیاهو چطوری ادعا میکنه که ما با بعضی کشورهای میانه روی عرب داریم جلوی گسترش ایران رو میگیریم، که پوتین هم پیغامی که آورد این که آقا تو رو خدا اینا گفتن که نیاید اونجا پایگاه نظامی بزنید و اسرائیل ترسیده گفته ایران میخواد دور تا دور ما پایگاه نظامی بکشه، پایگاهش آورده تو سوریه و لبنان و جای دیگه و داره ما رو محاصره میکنه و چپ میرن راست میان از عمان گرفته تا روسیه پیغام میدن بیاره که آقا تو رو خدا نکنید این کارا رو، منطقه رو فلان نکنید. خب این بالاخره سایه بلندی ملت رو میرسونه، ملت قدش بلنده، خب سایهش بلنده میفته اونجا. عربستانی که الان نتانیاهو میگه ما باهاش متحد شدیم علیه ایران، شما اگر فیلم ملکه صحرا رو 102 سال پیش، ماجرای 102 سال پیشیه که خانم گرترود بل، این خانم گرترود بل، شما لارنس عربستان شنیدید که یه نفر بوده که نفوذ کرده بوده توی مناطق عربستان و یک سرهنگ سرویس امنیت خارجی انگلیس بوده که میاد نفوذ میکنه تو قبایل عرب و اونها رو میشورونه علیه امپراتوری عثمانی و حکومت سعودی به وجود میاد 102 سال پیش. اما شما احتمالا نمیدونستید که این لارنس عربستان معاون یه خانومی بوده به نام خانم گرترود بل. این خانم گرترود بل 27 سال بر پشت شتر، 27 سال بر پشت شتر تمام مناطق عربی رو از سوریه تا عربستان و یمن از داخل ایران، یه مدت اصلا اول اومده بود ایران، توی اول فیلم که شروع میشه داخل ایرانه، از ایران تا مصر این خانم یک نفری مسیر رو میرفته. من این مسئولین عراقی که اینجا بودن داشتم براشون توضیح میدادم توی هتل که خب شما یه قبری توی بغداد هست به اسم قبر خانم گرترود بل و خودشون نمیدونستن که این زنه ای که عامل تجزیه کشورهای منطقه از جمله عراق بوده قبرش الان 102 ساله که توی عراق توی بغداده، یعنی خود مردم نمیدونستن که خود مسئولین عراقی. این خانم گرترود بل فیلم سینماییش دو سال پیش آمریکایی‌ها ساختن ملکه صحرا، یه پیغامی در واقع هست کشورهای منطقه که ما یه بار دیگه بعد از 102 سال میایم دوباره تجزیه میکنیم منطقه رو که شروع کردن. میدونید نقشه تجزیه منطقه منتشر شده، روبن رایت منتشر کرده در کاخ سفید و همونطوری که میدونید لیبی به 3 کشور تجزیه میشه، سوریه به 3 کشور، عراق به 3 کشور، ایران به 7 کشور، عربستان به 5 کشور، ترکیه به 2 کشور، عربستان و پاکستان و افغانستان کلا متلاشی میشن، اصلا چیز دیگه در میاد، 7 تا کشور کوچولو کوچولو هم این طرف در میاد. اما اگر این دومینو رو شما اجازه بدی اولیش رخ بده بقیهش دیگه دومینووار صورت میگیره، یه سری ها میشینن رو نقشه از این کارا میکنن، سیاست خارجی تهاجمی. خب ما چرا سیاست خارجی تهاجمی نداشته باشیم؟ ما چرا نشینیم نقشه بذاریم جلومون آمریکا رو تجزیه کنیم، انگلیس رو تجزیه کنیم، اونو تجزیه کنیم، اونو تجزیه کنیم، بعدم منتشر کنیم؟ اون چه حق داره تو صحنه بین الملل برداره نقشه تجزیه کشور و منطقه رو منتشر کنه؟ با چه اجازه کاخ سفید چنین وضعیتی میده؟ چرا کسی مثلا اعتراض نمیکنه؟ خب ما هم کارو میکنیم دیگه، به همون دلیلی که او اجازه داره همچین کاری بکنه، به همون دلیل، به همون دلیل ما اجازه داریم بلنشیم بریم توی کردستان عراق خط و نشون بکشیم بگیم آقا شما حق ندارید دست تجزیه بزنید. این چیزایی که میگن آقا نمیدونم رأی بدی تو فلان، این حرفا تو خود غربم قبول ندارن. مگه همزمان با کرکوک مگه و عراق مگر توی به اصطلاح کالدونیا توی اون اسپانیا هم انتخابات برگزار نشد؟ خب چرا اتحادیه اروپا و چرا خود کشور اسپانیا هم زدن زیر رأی مردم و جمعش کردن و حاکمان اسپانیا کل اون مسئولین رو از اون مجلس انداختن بیرون و رأی مردم رو باطل کردن؟ اون نمیخواد چون منطقه اروپا 120 قومیته دست بزنن به تجزیه اتحادیه اروپا میشه 120 کشور نه همین 24 5 تا کشور که میشناسید در منطقه هم اینا برام میشن تر تجزیه میدن. اون روزی که خانم گرترود بل را میفته خیلی جالبه تو این فیلم، دو تا به اصطلاح قبیله رو میارن بیرون، قبیله یهودی الاصل سعودی رو که الان حاکمن، اینا رو میارن حاکم میکنن اونجا، دو تا قبیله معارض اینا رو میارن بیرون، یکیش همین به اصطلاح هاشمی بود، جریان هاشم که میارن تو همین اردن که الان 102 سال پسرای او حاکمن، الان عبدالله که تو اردن حاکمه، این نوه اون کسی است که شما تو اون فیلم سینمایی میبینید که بهش میگه آقا تو برو اردن، یکیشون هم میارن فیصل هم میارن توی عراق که بعدن البته کودتا شد علیهش. یعنی به این سادگی یه خانومی را میفته سیاست خارجی رو رقم میزنه؟ کدوم دموکراسی؟ این حرفایی که توی رشته علوم سیاسی و این بحثا میخونن، تئوری مثلا دو تاکشیرین، اصلا خودشون هم بهش اعتقاد ندارن. اگه اعتقاد داشتن چرا آمریکا بیشترین دوست داشت دیکتاتوری ها هستن؟ عربستان، کویت، قطر، امارات، بحرین، مغرب، مراکش، اردن. اعتقادی به این حرفایی که گاهی اوقات شما خیلی شیک و زیبا توی دانشگاه ها میخونید اصلا خودشون اعتقاد به این حرفو ندارن. اصلش این است که گفتم 102 سال پیش اینا تجزیه کردن منطقه رو، کشورهای جدیدی در آوردن، الانم دوباره همین کشورها رو اومدن دوباره همین بازی رو راه بندازن که آقا ما این کارو میکنیم و ما نمیدونم عاشق این مردمیم و به مردم توی منطقه ظلم شده. و ولی این ایرانی که امروز نماد مقاومتش بحث دیپلماسیش نیست، لبخند و این موارد، شما دیدید شکست خورد. 2.5 سال لید خبری اول تو این مملکت از 1992 تا آخر 1994 و اول 95، 2 سال تمام 52.5% لید خبری اول تمام رسانه ها، روزنامه ها، خبرگزاری ها در ایران، تلویزیون، رادیو و غیره، هتل کوبرگ، هلگا اشمیت، کاترین اشتون، بعد خانم بعدی مثلا موگرینی، جان کری، مدام مردم این اسما رو میشنیدن، مدام همه چیز وقتی شروع میشد خبرها با اینا بود، لبخند و گفتگو، ولی تبعاتش رو مردم دیدن که اصلا فایده نداره. طرف جهانخوار امپریالیسته، یعنی جهان رو مال خودش میدونه، میگه آقا ایران یه استان منه، غلط کرده، انقلاب کرده، از زیر یوغ من اومده بیرون، باید برگرده سفارتخونه من اونجا حرف اصلی رو بزنه. قرآن صراحتاً آیه داره میگه این یهود و نصارا تا از شما راضی نمیشن مگر شما به دینشون در بیایید. این آیه که در قرآن اومده مصداق امروز آمریکاست. آمریکا میگه تا به دین من در نیایید، دست از دین و شرف و عزت و همه چیزتون بر ندارید، من از شما راضی نمیشم. کی من از شما راضی میشم؟ انرژی هسته‌ایتون که هیچ، موشکیتونم باید بدید از لبنان و سوریه و عراق و جای دیگه هم باید برید بیرون، بعد اینکه زناتون برن ورزشگاه چیه؟ کلا اصلا حجابو باید بردارید. من نمیدونم طرفدار اون جوانان شما هستم که دوست دارن نایت کلاب و چه داشته باشن. از این دست حرفایی که همیشه میزنن. البته بعضیا تو ایران انفعال میگیرشون. منفعل میشن. ای وای ما با جهان جنگ نداریم. نه، شما برای اینکه صلحتو داشته باشی باید برای جنگ آماده باشی. در یک نمایش حیرت انگیزی که رهبر انقلاب انجام داد با آقای ظریف و با قاسم سلیمانی، دو تا چهره رو آورد توی صحنه سال 92. قاسم سلیمانی همیشه فرمانده نیروی قدس بوده، ولی چرا در طول 4 سال گذشته شناخته شد؟ چون تنها فرمانده ای که هیچ‌وقت بالا کنار بقیه ژنرالای ارتش و سپاه نمیسته دیگه، مخفی. اما نشون داد که آقا ببینید این چهره لبخنده، اینم چهره مظهر خوش به اصطلاح غضب و خشونت یک ملت. الان جامعه ما آنچه که بهش حس اقتدار و غرور میده یه چیز دیگه است. یعنی نشون داده شد که کوتابیای میان کف خیابونای تهران کار تروریستی میکنن، مجبوری موشک بزنه دو تا کشور اونورتر. عصر نمیدونم این که ما نمیدونم حرفای زیبا بزنیم و مذاکره کنیم نیست. طرف کاتسا رو تصویب کرده از پریروز پنجشنبه که روز اجرا شروع شده، روز 11 آبان که 3 ماه میگذشت از مصوبهش، دیگه از 11 شروع شد. ما ایستا و کاتسا رو که گذروندیم، 1175 قانون ایستا، 1396 قانون کاتسا، الان دیگه تحریم های ایستا و کاتسا، ایستا پدر تحریم ها، کاتسا مادر تحریم ها، نشون داد هیچ فایده ای نداره. آمریکا رو فقط باید مثل بولدوزر شخمش بزنی. آمریکایی جماعت پای هیچ مذاکره ای به هیچ ملتی تا الان امتیاز نداده. نه در پیمان سالت 1-2 به روسا امتیاز داد، نه به چینی ها امتیاز داد، نه به ژاپنی ها، نه به آلمان ها، نه به کوبایی ها. مگه با کوبا ننشستن 3-4 سال پیش پای میز مذاکره اوباما همه چیز تمام کرد؟ نگاه کنید ببینید چه بلای سر کوبا آوردن. 8 بار در طول 38 سال گذشته با ما مذاکره کردن، هر 8 بار به ما لگد زدن. داخل این مستند نکته جالبی رو گفت و رد شد. مذاکراتی که رفتن تو الجزایر انجام دادن بعضی از جناح‌های سیاسی ما که دو دوره دولت موقت و بعد از دولت موقت بود، قرار شد ما گروگان‌ها رو آزاد کنیم، گروگان‌های آمریکایی تو لانه جاسوسی رو، جاسوسا رو. آمریکایی‌ها 12 میلیارد دلار ما رو بدن و شاه هم دیگه مرده بود، دیگه محدودیت نداشت. گفتن آقا این که مرد دیگه به ما مربوط نیست. قرار شد که تسلیحاتی که ما دستشون داشتیم بدن، 12 میلیارد دلار هم که بلوکه کرده بودن بدن. آمریکایی‌ها سندی که جلوی ایرانی‌ها گذاشته بودن امضا نکرده بودن. یعنی یکی از افتخارات بعضی از جناح سیاسی خاص ما اینه که رفتن مذاکره کردن، طرف آمریکایی که بعد دیگه امضا نکرده بود، یعنی آقا چیزو خودتون رفتید نوشتید، من امضایی ندادم. کلای سر ایرانی‌ها گذاشتن، ما گروگان‌ها رو آزاد کردیم، آمریکایی‌ها پولا رو آزاد نکردن. بعد معلوم شد اصلا طرف مذاکره کننده ما سند رو امضا نکرده. حالا اون فردی که لیدر این مذاکرات بوده الان تو کشور ما یکی از مدعیان بحث‌های سیاسیه. به هر جهت ببینید آمریکایی‌ها از روز اول زمان دولت موقت تا الان به ما 8 بار مار کشیدن پای میز مذاکره، هر 8 بار به ما لگد زدن. این دوره اخیرم که افسردگی که امروز در جامعه ما به وجود اومده که مردم امیدوار شده بودن که مذاکرات شروع شده، همه موارد حل شده، همه یخها آب شد در روابط ایران و غرب و از فردا مشکلات حل میشه، دلار ایران دلار تو ایران میشه مثلا 1000 تومان و خیلی چیزای دیگه. خب این یأسی که در اون امیدی که به وجود آمده بود که امید کاذبی بود، حاصل اینه که آمریکا یک زبان بیشتر نمیفهمه. اگر از موضع برتری و هماوایی باش به اصطلاح درگیر شدی میاد جلو، در غیر این صورت این ابلیس میمونه. قاعده ابلیس اینه تو شیطان شناسی که میگه کسی که یک قدم بره سمت ابلیس، ابلیس میگه این امتیاز دادن شروع شد، میمونه تا این بره به پاش بیفته و کوتاه نمیاد. خدا برعکسه، خدا میگه یک قدم سمت من بیاید، من 100 قدم سمت شما میام. اما اینها حس کردن ایران ضعیف شده و ایران در موضع ضعف. خب حالا باید ببینن که تو منطقه ما در موضع ضعفیم، در قضایای دیگه تو موضع ضعفیم. اما افتخاری در جامعه ماست، برخلاف نظر عمده کسایی که تو دانشگاه‌های حقوق و علوم سیاسی میگن اشتباه کردیم، سفارت گرفتیم، میگه از کوزه همان برون تراود که دروست. کسی که رفته علوم ترجمه غربی‌ها رو خونده یا تو دانشگاه اونها فارغ التحصیل شده، انتظار دارید چاقو دست خودش رو ببره، انتظار دارید تحلیل مضاعف بر اون ارائه کنه. لذا حقیقتی در جامعه ما روشن شد که دیپلماسی، اونم با کسی مثل آمریکا، جواب نمیده. آمریکا رو بعد همون کار خوبی کردیم که امام اسمش گذاشت انقلاب دوم. سفارت آمریکا رو زدیم. این دکور زیبایی که دوستان درست کردن گلایه پارسال مقام معظم رهبری بود. خب میدونید دانشجوی پرو و خط امام بعد از اینکه سفارت رو گرفتن دو دسته اسناد تون لحظاتی که داشتن میگرفتن آمریکایی‌ها سری سند رو فوت کرده بودن. دو دسته سند بود. یکی سطل‌هایی بود، سطل‌های بزرگی که یه دستگاه کاغذ خردکن بود که کاغذا رو پودر کرده بود که متأسفانه ما اون اسناد رو در اختیار نداریم چون پودر شده بود. بخش دومش اسنادی بود که رشته رشته شده بود. این رشته‌های کاغذ اگر یه کتابی باشه بدن دست شما، شما باید ببینید چه حوصله باید داشته باشید اینا رو بچینید کنار هم دوباره بکنید کتاب. چند سال دانشجوی پرو خط امام شبانه روز نشستن این رشته کاغذها رو کنار هم چسبوندند و 90 مجلد کتاب تهیه کردند. رهبری پارسال گلایه کرد که آقا این 90 مجلد کتاب چرا در دانشگاه‌ها و مدارس نیست؟ چرا تو متون دانشگاه و مدارس بهش اشاره نمیشه؟ شما اون کتابا رو ترجمه هم شده بخونید متوجه میشید که سفارت آمریکا جایی است برای توطئه، انگار یه استانداریه که کشور رو مال خودش میدونه. و این تصویری که دوستان اینجا آماده کردن از این ساختار، و کاش تمام این روزهای منتهی به 13 آبان درهای لانه جاسوسی رو باز کنند، برید بازدید کنید. زیر ساختمون لانه جاسوسی یک شبکه تونل وجود داره. من یه مدت اونجا یه دو سه سالی کرسی نظریه پردازی داشتم داخل لانه. اون ساختمون اصلی سفارت که میرید یک ساختمون شیشه‌ای داره که اینا برای اینکه روس‌ها نتونن شنود کنن اتاق شیشه‌ایه. یعنی شما حتما سعی کنید برای بازدید زحمت بکشید برید بگید اتاق شیشه‌ای رو بهتون نشون بدن. یه اتاق شیشه‌ایه که وکیوم هوا میکردن بین شیشه های دیواراش با دیوارهای اصلی ساختمون سفارت فاصله بوده. یه میز شیشه ایه، اینا باید لباساشون رو در میوردن که هیچ میکروفونی چیزی نباشه. امروز نه ها، 45 سال پیش، 40 سال پیش، امروز که خب شما میدونید تمام این موبایل هوشمندی که شما دستتونه همه چیز شما رو کنترل میکنه. تیم عملیات ویژه‌ای که نیروهای امنیتی کشور گذاشته بودن نفوذ کرده بودن به سازمان NSA چند ماه پیش یک اطلاعات گسترده، چون میدونید که اینترنت دست سازمان NSA، سازمان آژانس امنیت ملی آمریکاست و یک سازمان نظامیه زیر نظر وزارت دفاع آمریکاست. در ایران اینترنت زیر نظر وزارت مخابرات، وزارت ارتباطات، اما در آمریکا زیر نظر ارتشه. فرمانده کل اینترنت یک دریا سالاریه به نام آدمیرال راجرز. سازمان NSA که اونجا هست از طریق اینترنت همه رو کنترل میکنه. تیم مذاکره کننده ما رو هم کنترل کرده بود. سازمان امنیتی کشور نفوذ کرده بودن در سازمان NSA، کدهاش رو شکسته بودن و به بخش ایرانش و فایل ایرانش دست پیدا کرده بودن. اطلاعات حیرت انگیزی به دست آورده بودن. یکیش این بود که تمام اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای ما، تمام اعضای خانوادهشون موبایلاشون هک شده بود. یعنی همه، یکی عمم افتخار میکنن برای موبایل هوشمند بخرن دیگه. یه صفی توی تهران تشکیل شد برای موبایل مدل فلان، نمیدونم مثلا آیفون فلان، بعد همین صف رو تو روسیه هم نشون دادن که تو مسکو، بعد طرف نمیدونه هرچی این موبایل ها پیشرفته تره اون اطلاعات بیشتری از این میبره. به اسم تمام اعضای خانواده تیم مذاکره کننده ما که حالا بعضیشون من برای اینکه سازمان NSA بفهمه که ما خبر داریم توییت کردم که آقای فلانی فلان مقام مسئول ایران خانومش رو مثلا از طریق تلفنش رو هک کرده بودن. اینا نه فقط اطلاعاتشون موقع مذاکرات شنود می‌شد توی وزارت خارجه و انرژی اتمی جای دیگه، خونه هم که سر سفره می‌نشستن شام بخورن تمام حرفاشون از طریق تلفن‌های هوشمند خانوماشون و بچه‌هاشون شنود می‌کردن. سازمان NSA داخل اون موقع داخل سفارت اتاق شیشه‌ای داشته که مبادا ساواک ایران یا سازمان کاگبه شوروی تو تهران بتونن شنود کنن. این آنتن‌های بشقابی که عین توپ گلف میمونه، آنتن‌های رادارهای بشقابی، اینا عمدتاً توی اروپا آمریکا مال سازمان NSA یه دونش وسط لانه جاسوسی بوده، الان همه اونجا دکور گذاشتنش. یعنی هیچی نبوده که اینا در اختیار نداشته باشن. این اسناد رو شما 90 جلد رو ببینید، تورقی کنید روی پک DVD منتشر شده. ببینید اینا چه کار میکردن. من به شما توصیه میکنم سریال هاملند رو فصلای آخرش رو ببینید، یعنی فصل 5 و 6 رو حتما ببینید. حالا غیر از اینکه حالا یه بخشش به ایران مربوطه، سفارت آمریکا تو پاکستان رو نشون میده. ببینید سفارت آمریکا تو پاکستان چطور تو پاکستان توطئه طراحی میکنه، کار تروریستی میکنه و بعدم فرار میکنه میان تو سفارت. همون چیزی که نشون دادن تو سریال هاملند در مورد سفارت آمریکا تو پاکستان همون سفارت ایران بود. همون چیزی که تو فصل بعدش نشون دادن تو سفارت آمریکا در آلمان، همون وضعیت در مورد سفارت، یعنی فرق نمیکنه براشون آلمان باشه، پاکستان باشه، روسیه باشه، هر کجا باشه، آمریکایی‌ها سفارت خونه‌هاشون یه استانداریه، به خودشون حق میدن داخل اون کشور ترور کنن، آدم ربایی کنن، جنایت کنن. این قواره‌های کلیشه‌ای که تو دانشگاه‌ها به نام دیپلماسی درس داده میشه، اینا کشکه، اینا هیچ کدومش در عرصه دیپلماسی کاربرد نداره. شما رفتی با طرف داری مذاکره میکنی، شما که تلفن زن جانکری رو و زن مودیز رو هک نکردی، ولی اونا تلفن خانم آقای ظریف و خانم آقای صالحی رو هک کردن. ما سند رسمی امروز داریم، یعنی سند داریم از خود NSA، اسم خانوما اینا نشستن با مسئولین سازمان GCHQ انگلیس و واحد 8200 رژیم صهیونیستی چجوری عمل کنیم، موبایل اینا رو هک کنیم، شلوت کنیم. ببینید کسی که به کوچکترین اعضای خانواده شما، به بچه شما هم رحم نمیکنه، موبایلشو هک میکنه که توی خونه بشنوه این داره چی میگه، قابل اعتماد برای مذاکره. اینه که این من نمیفهمم این غربگراهای ما چرا اینقدر بعد از اینکه 38 سال 39 سال از این قضايا گذشته، این رو یک نقطه تاریک در ساختار ما میدونن. در بیسوادی استادان غربگرای دانشگاه‌های ما همین بس که نمیدونن آمریکا وزارت خارجه نداره، نمیدونن آمریکا چیزی به نام وزارت خونه نداره اصلا، و اون چیزی که هست الان به نام وزارت امور خارجه، اون اسمش دپارتمنت آف استیته، و این دپارتمان دولت یعنی این یک وزارت آمریکا بیرون خودش جای رو قبول نداره، همه جا رو مال خودش میدونه. و این یک نکته کلیدی است که دوستان ما باید نسبت بهش اشراف داشته باشن. موضوع اصلی در ماجرای استکبار، این روز مبارزه با استکبار، استکبار در قرآن یک واژه است که مثلا در سوره مبارکه فرقان در آیه 21، لقد استکبروا فی انفسهم، اینا در نفس خودشون استکبار می‌ورزند. در همین سوره فرقان در آیه دیگه میگه که به پیامبر ما خدا میگه، خدا به پیامبر داره میگه، میگه پیامبر دیدی کسایی که میگیرن نفس خودشون رو اله خودشون، نفس خودشون رو میپرستن، من اتخذ الهه هوا، پیامبر تو بر اینا وکیل نیستی، یا تو اصلا وکالت بر اینا نداری، شقی کسی که پیامبر خدا وکیل اون نباشه. ما الان مشکل پیدا میکنیم میریم دادگاه، یه وکیل میگیریم، وکیل از طرف ما میره دادگاه مسئله حل میکنه. وقتی پیامبر وکیل ما نباشه، مسائل ما رو حل کنه و ما رو هدایت کنه و راهنمایی کنه در نسبت بین دنیا و آخرت، انسان باخته. انسان ها در یک نظام دو قطبی یا الله رو میگیرن اله خودشون، یا هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون. هر لحظه که شما در درون خودتون یه حسی به وجود میاد که حالا به این گوش کنید، به این مسائل درونی، این مسائلی که شهوت انسان، خواهش‌ها، تمناها، تقاضاهای درونی انسان هست، به اینها وقتی انسان گوش میکنه این میشه اله خودش، اینو میپرسته، خودش رو میپرسته. بعد از یه مرحله‌ای از آنچه که در درون انسان میزان نامیده شده طغیان میکنه. لذا در سوره واقعه فرموده لا تتقوا فی المیزان، بشر در میزان خودت، در این ظرف وجود خودت طغیان نکن. چرا به رودخونه میگیم طغیان کرد؟ رودخونه چجوری طغیان میکنه؟ رودخونه یه حدی داره آب داخلش جریان پیدا کنه، وقتی که این آب در رودخونه در یه حد به خصوصی، از یه حد به خصوصی بالا زد، میگه رودخونه طغیان کرد، از سطح مسیل رودخونه میاد بیرون، میشه سیل، زمینه کشاورزی رو خراب میکنه، پلها رو خراب میکنه، روستاها رو خراب میکنه. طغیان در انسان هم همینه، انسان یه حدی داره، یه ظرفی داره. لا تتقوا فی المیزان، طغیان نکنید در میزان. وقتی ما در میزانمون طغیان کردیم، این طغیان حاصل چیه؟ حاصل اینه که یه بار گوش کردیم به هوای نفسمون، یه بار دیگه گوش کردیم، یه خواهشی داشته گوش کردیم، این خواهش ها رو یکی یکی گوش کردیم، طغیان کردیم. این طغیان از یه حدی که میگذره میشه استکبار. یعنی وقتی که این یک مثلا نیم لیتر ظرفیت داره، یک لیتر ظرفیت داره، شما 2 لیتر بریزید داخلش، خب این میزنه بیرون دیگه. حالا این اگر از درون خودش جوشید، شما از بیرون نریختید مایع رو، از درون خودش جوشید، این میشه برتری جویی. در صورتی که ظرفش که برتری نداره، ظرفش که یه تشت نیست، یه استخر نیست، یه دریا نیست، یه لیوانه. فرعون یک لیوانه، ولی فکر میکنه یه اقیانوسه، مدام از درونش این هواهای نفسش میجوشه. چه بلای سر جهان و بشریت آورد اون روز؟ روبرو پیامبر خدا ایستاد، روبروی خدا ایستاد.
آمریکا هم امروز مصداق اینه. وقتی میگیم روز مبارزه با استکبار، یک مسئله اخلاقی است ابتدا در درون خود ما، که ماها در درون خودمون به هوای نفسمون گوش میکنیم، بعد که به هوای نفسمون گوش کردیم، هوای نفس ما زمینه میشه برای طغیان، طغیان میکنیم در نفسمون، بعد که در نفسمون طغیان کردیم تبدیل میشیم به مستکبر، برای خودمون مقام کبریایی قائلیم. در ادبیات عرب کلمه استکبار یعنی طلب مقام کبریایی، برتری و علو در زمین جستن، خود رو برتر در واقع دانستن از همه عالم و هستی. وقتی ما میگیم الله اکبر یعنی یک نفر فقط مقام کبریایی داره، شهادت میدیم که الله اکبر یعنی فقط تو یه نفر مقام کبریایی داری و متکبری. ولی وقتی انسان برای خودش مقام کبریایی قائل بود و استکبار داشت، به مقام استکباری رسید، این استکبار رو قرآن در سوره فرقان فرموده لقد استکبروا فی انفسهم، اینا مستکبرن در نفس خودشون، در نفس خودشون، در درون این ظرف. اینو نگاه کنید، این محتوای این که نیم لیتره، تصور کنه اندازه دریای خزره، اندازه خلیج فارسه، اندازه مثلا اقیانوس آرامه. خب من و شما میدونیم که این نیم لیتره، اما این اگه فکر کرد یه استخر، یه حوزه، با یک چنین تلقی تسری داد سازوکارش رو به جهان، اونجا استکبار ورزیده. روز ملی مبارزه با استکبار یعنی روز ملی مبارزه با این قضیه در 3-4 لایه. لایه اول درون خود انسان. تک تک ما انسان‌ها در روز 13 آبان که میشه باید به خودمون یادآوری کنیم سالی یک بار آیا ما وجه استکباری در درونمون هست یا نیست. اگر بود فاجعه درست می‌کنیم. نگاه کنید، یک نیاز بشر داره، نیاز جنسی. یه نیاز جنسی ساده، ازدواج مناسب، آرام، در حد رمانتیک، روابط عاطفی و عاشقانه همسران داشته باشن، نیاز جنسیشون هم رفع بشه، به من یک نیاز طبیعی و عادی، این نیاز به خوابیدن، نیاز به خوردن. ولی وقتی بشر از این نیاز عادی و طبیعی که حدش نیم لیتره داخل این لیوان زیاد خواهی کرد، میشه همجنس بازی، میشه فلان فلان فلان، میرسه به کجا؟ میرسه به 147 آپشن، یعنی 147 برابر اون نیاز طبیعی. الان بشر مدرن برای خودش در مسائل جنسی مدل تعریف کرده، حد یقف هم نداره. امسال در آلمان، در کشور 80 میلیونی آلمان، امسال شما شنیدید که مجلس آلمان با 367 نفر از 600 نفری که رأی دادن، از 50 بیش از 50 درصدشون رأی دادن که ازدواج همجنس بازها و لواط رسمی بشه، ازدواج به صورت قانونی. وقتی به جوان جامعه ما بگیم، میگه آقا من از آلمان بنز رو میشناسم، از آلمان بی ام و رو میشناسم، از آلمان پورشه رو میشناسم، از آلمان آیگر رو میشناسم، در علوم انسانی از آلمان کانت رو میشناسم، هگل رو میشناسم، نیچه رو میشناسم، هایدگر رو میشناسم، توی موسیقی بتهوون رو میشناسم، مثلا گوته رو تو شعرشون میشناسم. ولی وقتی بهش بگی بابا آلمانی ها به جای رسیدن که دیگه اون شکل طبیعی صدق نمی کنه، طغیان کردن شدن طاغوت، به طاغوت نفس خودشون دارن گوش میکنن، تا جایی که نمایندگان مجلسشون قانونی کردن اینو. بعد معلوم شد سال قبل انگلیسی ها اینو تصویب کردن، سال قبل از انگلیسی ها آمریکایی ها تصویب کردن. بعد همینجوری که دنده عقب میرید، عقب میبینید اولین کشوری که این کارو کرد کشور دانمارک بود، بعد از دانمارک، بعد هلند و بعد سوئد و همین اومدن. مثل اینکه سالی یک بار قرار یکی از این کشورها اینا رسمیت ببخشه. الان تعداد بسیار زیاد از کشورها ازدواج همجنس بازا رو دارن. خب وقتی که یک نیاز طبیعی رو بشر اومد به شکل غیر طبیعی اجازه داد، این هوای نفسش هر خواهشی داشت، هر وسوسه‌ای داشت، هر تمنایی در درونش بود، این رو بهش بپردازه، آرام آرام میگیم آقا آزادی لیبرال، در جامعه لیبرال همه آزادن، بذارید هر کاری میخواد بکنه. این بذارید حد یقفش کجاست؟ این آزادی حد یقفش کجاست؟ آقا الان مسئله در جمهوری اسلامی آزادی است. بسم الله تعالی. یه کسی بلند شه به من بگه آزادی حدش کجاست؟ این آزادی تو آلمان. آقا قبلا 4000 سال پیش یه ملتی به نام قوم صدوم این کارو کردن. خدا پیامبری به نام لوط رو فرستاد بین همین اردن و فلسطین بودن. گفت آقا جان این کارو نکنید، این کار اشتباه است. گوش نکردن، خدا به این پیامبر یعنی به لوط و سه تا دخترش گفت بیرون، رفتن بیرون، اونجا رو زیر رو کرد. آیا به نظر شما هیچ اتفاقی نخواهد افتاد تو آلمان و تو انگلیس و تو فرانسه و توی نخواهد افتاد. چرا سازمان ملل بلند شده نقشه منتشر کرده که 57% فرانسوی‌ها زنا زادن، 84% کلمبیایی‌ها زنا زادن؟ World Family Map نقشه خانواده جهان رو وقتی منتشر میکنن، نمیگن شما بنز خوب تولید میکنی، آمریکایی خوب مثلا میره فضا، نمیدونم آیفون مدل فلان خوب تولید میکنه، ژاپنی میتسوبیشی و نمیدونم سونی و نمیدونم چی چیش خوبه، انگلیسی تیم مثلا چلسیش نمیدونم خوب بازی میکنه. میگن آقا جان این آمار فروپاشی خانواده است. آمریکای لاتین که دیگه نابود شده، دیگه رأسش که میشه کلمبیا 84%، میاد تو بولیوی و کشورهای دیگه همینجوری عددا پایین‌تر. تو اروپا بالاترین عدد مال فرانسویاست با 57%. این جریانی که توی این قضایای دانشمندانی که دوستان گفتن که اینا اومدن اینجا از فرانسه و اسپانیا و بلژیک و انگلیس و کانادا و آمریکا، اینها تعدادی از متفکرین غربی در طول 3-4 سال گذشته که میان اینجا به خاطر فروپاشی اجتماعی عظیم غرب و جلساتی دارن تو دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمی و اندیشکده‌های ما، همین بنده خدا اسپانیایی، همون جریان که اندیشمندان فرانسوی که اینجا بودن، یکی از دغدغه‌هاشون که اول از ما سوال می‌کنن چجوری خانواده رو حفظ کنیم. روس‌ها میان اینجا، آقا چجوری خانواده رو حفظ کنیم؟ میگم آقا خب شما چرا صنعت پورنو اجازه میدید میدون داشته باشه؟ شما می‌خواید هم آزادی‌های غیر اخلاقی باشد، هم خانواده رو حفظ کنی؟ خب نمیشه، اون مغایر این قضیه است. آقا آزاده کی گفته شما چه اجازه ای دارید؟ یعنی با کدوم منطق، کدوم عقل، کدوم سازوکار اجازه دارید بدید مثلا سیستم به یک فساد گسترده برسه بعد بگید آقا چجوری جمعش کنیم؟ یه استاد لیبرالی برمی‌داره مثلا فرض کنید توییت میزنه که دیدید چقدر آمار اعتیاد رفته بالا و تقاضا برای اینکه طرف رو ببرن مثلا ترک اعتیاد بدن زیاد شده، اما اونو ولش کن، بچسبید به اینکه برد موشکامون داره زیاد میشه. چجوری مسخره میکنه؟ تو مگه نمیگی من لیبرالم؟ شما وقتی خواسته شد جلوی این قاچاقچی مواد مخدر گرفته بشه اعدام بشه، شما فریاد زدید چرا اعدام میکنید؟ وقتی گفتن آقا جوان چرا بلند میشی میری مواد میکشی، گفتن آقا چرا آزادی جوان را محدود میکنید؟ شما بودید آمدید فضای کشور رو باز کردید برای اینکه اعتیاد گسترش پیدا کنه، با حرفای صد تا یمن یغاز دفاع از مثلا آزادی های لیبرالی. بعد که جامعه به فساد و فحشا توش زیاد میشه، میگن ببینید جامعه چقدر فحشا توش زیاده، مواد مخدر و اعتیاد توش زیاده. کی بود اومد گفت بذار جوونه هر کاری دلش میخواد بکنه؟ بهش نگو نه. اما جامعه ای که بلند میشه فضایی برای خودش به وجود میاره، در نظام اخلاقی و اجتماعیش روابط آزاد رو علنی میکنه، 147 آپشنه مناسبات جنسی ایجاد میکنه که 146 تاش حرامه، 146 تاش حرامه. بعد از اینکه این ایجاد کرد، سازمان ملل بلند میشه نقشه منتشر میکنه، یکی به داد برسه تو دنیا آقا این نقشه خانواده جهانه که همه دچار مشکل شده. خب تو جامعه ما به حول قوه الهی و حمدالله این مردم، چون مردان غیرت دارن و زنان عفت دارن، حساسیت روی حرامزادگی بالاست. هم یک کسی بشنوه یا توهین بهش کنن که آقا تو حرامزاده هستی، چنان به هم میریزه. بدترین توهینی که میشه به کسی تو ایران کرد که کسی به کسی بگه مثلا حرامزاده است، خب به هم میریزه دیگه، چون طرف بنیانش و فونداسیونش حلال گذاشته شده. یه پدر مادر هم حساسیت و خط قرمزش مسئله حلالزادگی فرزندشه. تو منطقه ما خب بالاترین عدد تو کشور اسلامی مالی کشور ترکیه است دیگه، با 3%، اونم به خاطر نزدیکیش به روابط غرب و ایناست. خب جامعه ما الان دو قسمت میشه دیگه، جامعه ما یه گروهش میلیونی میرن آنتالیا، یه گروهش هم میلیونی میرن راهپیمای عربی. اون فضای لیبرالیه چه بلایی سر جامعه آورده که آقا دانمارک، هلند، سوئیس، کانادا، آمریکا، مکزیک، انگلیس، امسال آلمان قانون میبرن تو مجلسشون که روابط پیچیده همجنس بازی، مثل مثلا فرض کنید این سازوکار لواطی که تو قرآن نهی شده به عنوان یه عامل فساد، مشروعیت پیدا کنه و خانواده براش تشکیل بدن. این فرمود لا تتقوا فی المیزان، بشر میزانت یه حدیه، اون نیازت رو اگه غیر طبیعی بخواید تأمین کنی، اسمشو بذاری مثلا گی، لزبیان، فلان فلان، بلای سر خودت آوردی. این طغیانی که در درون خودت انجام دادی، این طغیانه میاد میرسه تو رو میکنه طاغوت، میرسه به جایی که میشی مستکبر. لذا اونجا توی سوره فرقان میفرماد لقد استکبروا فی انفسهم، اینا مقام استکباری در نفس خودشون دارن و بلافاصله در ادامه آیه میفرماد اینا سرکشیشون عتوبن کبیرا، یعنی کبیرتر از این سرکشی و طغیان وجود نداره. نابود میشه دیگه. به پیامبر خدا میگه ببین تو که بر اینا وکیل نیستی، ولشون کن. خیلی بده. ببینید فاجعه، میدونید کجاست؟ الان بگیم که خدا این آلمانیه، این انگلیسیه، آمریکاییه، کاناداییه، خدا میگه که پیامبر اینا نفسشونو گرفتن اله خودشون، تو بر اینها وکیل نیستی. وای پیامبر خدا بر اینا وکیل نیست. آقا ول کن پیامبر خدا وکیل اون باشه، نگاه کن به بنزش. ما باید بریم هست و نیست هستیمونو بذاریم رو میز مذاکره تا او اجازه بده بنزش بیاد اینجا فروخته بشه، پرشش بیاد اینجا فروخته بشه، اینو بچسب. او همه اینا رو داره، یه چیزی نداره، زیرساخت اخلاقیش از بین رفته. اون نظام تمدنی با هیچ فرمولی روی پا نمیمونه. هیتلر هم فکر میکرد میمونه، چنگیز هم فکر میکرد میمونه. 3000 خورده سال پیش تو اهرام ثلاثه مصر که هیچ کس نمیدونه اون سنگا رو با اون عظمت با چه جرثقیلی بردن گذاشتن اون بالا، فرعون هم فکر نمیکرد که هیچ اتفاقی بیفته. اما فرموده اله خودتون رو میگیرید هوای خودتون، شما دیگه پیامبر بر شما وکیل نیست. در اثر این قضیه طغیان میکنید، وقتی طغیان کرده در خودتون میشید مستکبر، مستکبر که شدید میپاشید. انتهای مناسبات تمدنی در فراز و فرود تمدن ها، هر تمدنی به اینجا رسیده که عتوبن کبیرا، یعنی سرکشیش به این سرکشی طغیان رسیده، پاشیده. روز ملی استکبار یعنی این، روز ملی مبارزه با استکبار یعنی ما در درون خودمون مراقب باشیم شخصی به اون طلب مقام کبریایی نرسیم و در مقابل خدا خاضع باشیم. مرحله دوم در درون جامعه و حکومته، حکومت و جامعه به مقام استکباری نرسه. روز ملی استکبار اول در مورد خودمون، دوم در مورد جامعه و حکومت، سوم در مورد کشوری که در هر دوره میشه ابرقدرت، در هر دوره یک کشوری ابرقدرت و دنیا رو مدیریت میکنه. اون استکبار جهانی روز که امروز میشه مصداقش آمریکا، مبارزه با اون. چهارم مبارزه با مستکبر اصلی یعنی ابلیس. در فرایند چهارگانه چهار نوع استکبار، استکبار درونی خودمون، استکبار درونی جامعه و حکومتمون، استکبار درونی نظام حکومت جهانی و استکبار موجود در نگاه ابلیس، کار رو باید جلو ببریم. خب شما میدونید ابلیس، واژه عبری ابلیس که در قرآن آمده که به ادبیات غربی ها میشه اوبلیست و اوبلیستک، این فضایی که شما میبینید و کلمه عبری سیتن، همین به اصطلاح شیطان که در ادبیات غربی میشه سیتن، این واژه در ادبیات غربی چهار تا معادل داره. یکیش همین واژه سیتنه، یکیش دمونه، یکیش به اصطلاح دیویل، یکیش هم اویل. اینجا ما با یک مفهوم پیچیده تری روبرو هستیم به نام لوسیفر. لوسیفر اون ابلیس موعوده در ابلیس شناسی اینها. پس دمون دارن، دویل دارن، سیتن دارن و لوسیفر. در فارسی ما به اون به اصطلاح دیول میگیم دیو، دیو و پری که جنسیت براشون قائلی، مرد و زن داره، یکیش میشه دیو یکیش میشه پری، که در عربی به این دوتا میگن جن. یعنی ما میگیم جن در ادبیات عرب و ادبیات عبری، معادلش در فارسی دیو و پریست که در واقع تفکیک زن و مرد دارن. ادبیات قرآنی رو دوتاش بیشتر تأکید نمی کنه. مفهوم اصلی ابلیس و عام مفهوم شیطان که شیاطین یا جنی هن، مثل ابلیس که از جنس جنه، یا انسی هن که بسیاری از انسان ها در واقع شیطان هستن. شیاطین هم جنی هن هم انسی، این تلقی که از شیطان تو ذهن شما هست این نباشه که صرفا همون پدیده یه نوع جن. در فضای کلی اساسا خود ابلیس این سه مرحله در موردش طی شد که شد ابلیس. یعنی از هوای نفس خودش تبعیت کرد، چرا من 6000 سال عبادت کردم، چرا باید به انسان سجده کنم، به آدم سجده کنم. اینجا طغیان کرد در درون خودش، این طغیان موجب شد که شد طاغوت. این طاغوت بهش مقام، چون طلب مقام استکباری و استعلایی می‌کرد، هر کس همین سازوکار رو انجام بده او هم در نوع خودش شیطان. فرقم نمی کنه با کی بوده باشه. شمر سرباز امام علی بود، در جنگ صفین جانباز شد، مجروح شد، نفس امام علی بهش میخورد. در دوره امام حسن فرمانده گردان و تیپ و لشکر امام حسن بود، سردار بود. در دوره امام حسین اومد تیغ گذاشت رو گردن گلوی امام حسین، سر امام حسین رو برید، تعارف کند. وقتی طغیان صورت میگیره این بلایی که بر سر ما میاریم بلای وحشتناکی است. امروز شما جرأت میکنید در دانش روانشناسی در مورد منع صحبت کنید، در جامعه شناسی در مورد منع اجتماعی صحبت کنید، در اقتصاد بگید آقا سیستم ربویه در مورد ربا. اگر در علوم سیاسی، مدیریت، جامعه شناسی، روانشناسی، روانپزشکی، هر گرایش علوم دیگه غربی بخواد یه چیزی رو که ماهیت منع داره به کار ببرید، میگن آقا شما چرا ضد علم حرف میزنید؟ اساس علم اقتصاد امروز ریشش در کتاب جرمی بنتامه. بنتام به اصطلاح فیلسوف صاحب نظریه فایده گرایی، اون نظریه یوتیلیتاریانیزم، در مجموع نامه‌ای که به دوستش آدام اسمیت پدر نظریه اقتصاد بازار می‌نویسه، میگه A Defense of Usury، دفاع از ربا. در کتاب نظریه دفاع از ربا میگه که ما باید ربا رو شیوع بدیم تا نظریه بازار شکل بگیره. خب شما میگه آقا اقتصاد بازار آزاد، آزاد از چی؟ آزاد از شریعت، نه از اقتصاد مارکسیستی بازار بسته. آقا فری مارکت، اقتصاد بازار آزاد، نظریه جدایی اقتصاد و معیشت از دین، میگن آقا تز جدایی دین از سیاست، تز جدایی دین از معیشت و اقتصاد. تا شما در تئوری‌های غربی نیاید بپذیرید که معیشت و اقتصاد از دین جداست، نمیتونید نظریه‌های به اصطلاح علم اکانومیک رو، علم اقتصاد رو درک کنید. هر کس دکترای علم اقتصاد دارد، شالوده علمی که خونده ریشش در اینه. آدام فرگوسن، خود آدام اسمیت، ریکاردو، برسید به امروز منکیو، خود استیگلیتز. اگر در روانشناسی امروز بگید آقا یه جایی باید من از صورت بگیره، گناه این که امروز آلمانیه بلند میشه قطعیت میبخشه به ازدواج همجنس بازا، صدای کسی هم در نمیاد. ما قرآنی داریم که این قرآن درش انبیا آمدن یه نفر یه نفر طلب کردن نکنید این کارا رو، ربا نخورید، این کارو نکنید، اون کارو نکنید، اون کارو نکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید. اونا یه نفر بودن، ما امروز یه جامعه و حکومتیم، اولین جامعه و حکومتی که به نام اسلام و دین سر کار اومده. میدونید هیچ پیامبری 39 سال امکان فرصت حکومت دینی نداشت، اولین باره. در دوره ائمه فقط علی علیه السلام 4 سال امکان حکومت داشت، این 39 سال 40 سال اولین باره، اولین باره، در تاریخ سابقه نداره. این فضا، این تالار دیدید آجوریه، یه ساختمان کوچیکیه اونجا، همین ساختمانی که سران دنیا میان دیدار، همین تصویری که شما از آقای پوتین دیدید اومده بود دیدار رهبری، یه ساختمان آجوریه کوچیکه، یه جای کمی هم هست، کوچیکه. 450 بار سران دنیا تا حالا اومدن تو این اتاق باز دیدار، سه تاشون فقط دبیر کلای سازمان ملل بودن، یعنی سه تا دبیر کل سازمان ملل فقط، دو سه بارش فقط همین پوتین اومده، چند بار مثلا سران چین، سران ژاپن، سران هند، غیر از آمریکا و انگلیس عمده سران دنیا. هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی این امکان براش پیش نیومد که بشینه سران دنیا بیان در محضرش. اولین بار یه ملتی 39 سال ایستاده زیر بار تحریم ها و تهدید ها و جنگ ها و خشونت ها و کودتا ها و موارد دیگه و جریاناتی شبیه خودش درست کرده، حزب الله لبنان، هشت شعبی عراق، انصار الله یمن، فاطمیون افغانستان، اینا بازوهاش هستن و تهدید رو از جامعه خودش دور میکنه، اون جوامع رو هم نجات میده. بعضیا سختشونه آقا ما رو چه ده اونجا، تو با کدوم فرمول میخواد حرف بزنی؟ میخواد بگی آقا ما دست و پامون رو جمع کنیم، موشکمون هم جمع کنیم، انرژی اتمیمون هم جمع کنیم، هیچ کدوم کارو انجام ندیم، بعد بریم بگیم خب آقا ببین ما هر چی تو آستینمون بود دروازه گذاشتیم بیرون اومدیم، شما چی میفرمایید؟ میگه هیچی، دلار شما سوارت بشه. اون کوتا نمیاد، تو اگر از اون چه حق داره بلند شه از 14000 کیلومتر اون طرف تر، چون ایران دورترین نقطه به خاک آمریکاست، بلند شه بیاد دور و بر ما 100 تا پایگاه بزنه. به همون دلیل ما باید بیرون مرزها باشیم. یعنی که این جریان لیبرال خیلی عجیب خودفروشی میکنه، خیلی عجیب نگاه میکنه به عقبه تاریخی مثلا غرب و اون رو ستایش میکنه. تو این فضا ببینید دوستان، در یک چنین شرایطی این ابلیسی که آمد هوای نفس خودش رو مبنا قرار داد، به آدم سجده نکرد به دستور خدا و اون استکبار رو ورزید، این استکبار امروز اومده در مصداقهای بشری، میشه فرعون، میشه نمرود، میشه تک تک خود ماها، خود نخواسته این وضعیت در ما میتونه به وجود بیاد و ایالات متحده. هیچگاه با استکبار جهانی از در این که ما در مناسبات قدرت میتونیم نزدیک بشیم و رابطه داشته باشیم، هیچگاه به این مسئله نباید فکر کرد. هر کس فکر کنه یه راهی پیدا میکنیم از طریق همترازی در دیپلماسی و مراودات میریم مشکل رو حل میکنیم، او اشتباه کرده. 38 سال توی این حکومت این امتحان شد، هر 38 بار شکست خوردیم. این 38 بار، 38 سالی که این 8 بار اجرا شد، در دولت موقت انجام شد، در یه دوره مرحوم شهید چمران اینا رفتن که امام عصبانی شد بهشون چنین کار کردید، با همین تیم برژینسکی رفتن مذاکره کردن، یه دوره‌هایی در دوره دفاع مقدس برای خرید اسلحه مرحوم هاشمی افتاد جلو، همین آقای روحانی اینا رفتن جلو، بعد معلوم شد تیمی که اونا فرستادن جا اسرائیلی بود. ببین چقدر با ما کلک زدن. مشاور ضد تروریسم نخست وزیر اسرائیل به عنوان تیم فرستاده بودن اینجا که ما فکر کردیم اینا آمریکایین اومدن با ما مذاکره کنن. بعد چیکار کردن؟ آمریکا برای اینکه خودش اسلحه نده به اینا گفت اسلحه هاتونو، موشک‌ها و نمیدونم امکاناتتون رو بدید شما که دادیم به شما اسرائیلی‌ها، بدید به ایران، بعدن ما چیکار می‌کنیم؟ ما جایگزینشو بهتون میدیم. ریگان بهشون گفت. میدونید چه بلای سر ما آورد؟ موشک‌ها که اومدن روشون نوشته شده بود به اصطلاح سرجمداری انبار اسرائیل. بعد که آقایون رفتن تو هواپیما دیدن ای بابا این تجهیزات مال اسرائیل، بعدم تاریخ مصرف دار. یعنی من خودم تو کربلای 5 موشکای تاو اینا رو دیدم که اونجا این بچه‌ها استفاده می‌کردن. همینجوری انبار گفتم چی شد؟ گفتن اینا تاریخ مصرف داشته، اصلاً قابل شلیک نیست. بعد چه کار کرد اسرائیل؟ رفت همین خبر به عربا داد، به کشور عربی. گفتش که آقا ایران دروغ میگه ضد اسرائیل، ایران از ما اسلحه می‌خره. هنوز سران کشورهای عربی میان اینجا میگن شما در دوره صدام از اسرائیل اسلحه میخریدید. یعنی آقای هاشمی و آقای روحانی رفتن پای کار با مناظره با مذاکره با آمریکایی‌ها. در اون مذاکره اسرائیل، آمریکا به اسرائیل گفت تو نزدیکتری تو منطقه، تو اسلحه تو وردار برو بده به اونا. ایران فکر کنه ما بهش اسلحه دادیم، اسلحه هاش فاسد که بود، هیچی، تاریخ مصرف گذشته بود. اولین بلایی که سر ما آورد که الان نزدیک 30 ساله داریم تاوانشو میدیم. هنوز تو کشورهای عربی میگن آقا جان شما که بابا سر و سر دارید با اسرائیل. عربستان امروز مستقیما با قطر، خود مصر، ترکیه، تمام کشورها میدونید سفارتخونه داره رژیم صهیونیستی اونجا. آش نخورده و دهن سوخته. نه آمریکا به ما اسلحه داد. چیکار کردیم؟ آقای هاشمی وساطت کرد، حزب الله لبنان کمک کرد در لبنان، چند تا آمریکایی که گروگان گرفته شده بودن تو گروه‌های دیگه اینا آزاد شدن. اینا امروز آزاد شدن. فردا رئیس جمهور آمریکا گفتش که ما هیچ وعده‌ای به ایران ندادیم چیزی به ایران بدیم. ایران معلوم شد با تروریستا ارتباط داره، بدهکارم شدیم. هم کمک کردیم گروگاناشون آزاد شده، هم اسلحه‌ای که به ما دادن تاریخ مصرف دار بوده، پولش چند برابر از ما گرفتن. بعد اسلحه رو وقتی آوردیم داخل ایران، بعد رفتن گفتن که اسلحه آمریکایی نبود، ما اسرائیلی‌ها داریم، ایران میاد از ما اسلحه می‌خره. این طرف اینجوری نامردی میکنه. خب این مسیر رو شما برید تا دوره‌های اخیر. در دوره دولت سازندگی هم متاسفانه ما رفتیم با آمریکا گفتگوی بهش گفتن بحث‌های انتقادی، رفتیم با اروپا و اینا بحث‌های انتقادی کردیم. تحریم عیسی رو علیه ما اجرا کردن سال 1375 آخر دوره مرحوم هاشمی. 21 سال بعد امسال هم بعد از این 2-3 سالی که شما دیدید، 4 سالی که دیدید زندگی مردم ایران تعطیل شد تا مذاکرات به نتیجه برسه، آمریکایی‌ها کاتسا رو اجرا کردن. الان 2 روز کاتسا اجرا شروع شده، تا عید تبعاتش در جامعه ما خودشو نشون میده. پس ببینید از عیسی تا کاتسا 21 سال شرایطی رو ایجاد کرده که این شرایط ساختار اقتصادی و اجتماعی ما رو به شدت تحت تاثیر قرار داده. من سعی می‌کنم اینو خیلی فهرستوار و اجمالی یه اشاره بهش کنم. خب دوستان دانشجو در یه برنامه‌ریزی هماهنگی از چند تا از دانشگاه‌های تهران هماهنگ کردن، رفتن و سفارت آمریکا رو گرفتند، 66 نفر رو گرفتن، سیاه‌پوستا و زن‌ها رو، به خاطر اینکه حقوق زنان و حقوق به اصطلاح ستم دیدگان مثل سیاه‌پوستا رو ایران بهش ارج بنه، اینا رو آزاد کرد. 53 نفرشون موندن، 444 روز در ایران به عنوان اسیر بودن. آمریکایی ها حمله نظامی کردن در طبس، واحد ویژه دلتا اومد توی طبس و شکست خورد، برگشت. آمریکا طرح کودتا ریخت تو ایران، کودتای نوجه کودتا هم شکست خورد. آمریکا صدام رو ترغیب کرد، برژینسکی رو فرستادن اونجا، صدام آماده شد به ایران حمله کرد. حمله نظامی صدام 8 سال طول کشید، 220 هزار تا شهید و 50 هزار تا اسیر و نزدیک 400-500 هزار نفر جانباز رو دست ما گذاشت. 1200 میلیارد دلار به کشور ما خسارت زد. اینا همه کاری است که آمریکا کرده. سازمان منافقی رو سازمان برای این کار سازماندهی کردن، 17,000 شهید ترور رو دست ما گذاشت. تمام این کارا رو آمریکایی‌ها انجام دادن، به نتیجه نرسیدن. جنگ که تمام شد، دوره سازندگی که شروع شد، آمریکایی‌ها تو این مرحله آمدن دست به تحریم‌های گسترده علیه ما زدن. در 1375 تحریم عیسی. تحریم عیسی چیه؟ قانون داماتوست. میگه که هیچ کشور خارجی، هیچ شرکت خارجی و هیچ فرد خارجی حق نداره 20 میلیون دلار بیشتر در زیرساخت‌های ایران، به خصوص صنایع نفت و گاز ایران، سرمایه‌گذاری کنه. تکرار میکنم، هیچ شخص، کمپانی یا کشوری حق نداره بره در زیرساخت نفت و گاز ایران و صنایع اصلی ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری کنه. الان مسئول وزارت نفت میگن ما چقدر نیاز داریم برای بازسازی وزارت نفت؟ 100 میلیارد دلار حداقل. 100 میلیارد دلار کجاست؟ 20 میلیون دلار کجاست؟ اینا پیش بینیشون این بود در 1375 که داماتو این قانون داد تصویب شد و بعد اسمش شد عیسی. پیش بینیشون این بود ایران 3-4 ساله میخوره زمین، چون هیچ سرمایه‌گذاری خارجی توش ایران انجام نمیشه. مرحوم هاشمی مبتنی بر اصلی که در قانون اساسی هست که میگه نظامی ها باید در زمان صلح بیان کمک کشور کنن در اقتصاد، آمد ارتش و سپاه رو آورد توی مسائل اقتصادی. رفت ارتش گفت این هواپیما مسافربری شما چی همجوری مونده روز باند تا یه روز جنگ بشه استفاده کنی؟ اینا رو بیارتش تو صحنه خطوط هوایی. ارتش خط هوایی رو انداخت به اسم خط ساها، شرکت هوایی ساها، تمام هواپیما مسافربریش رو گذاشت که بعد پشتیبانی کار نظامی می‌کردن، همه شروع کردن یه 10-20 سال مسافربری دبوندست. خب این پوله که نمی‌رفت تو جیب ارتش، هواپیما که مال بیت المال بود، خلبان هم که حقوقش رو داشت از ارتش می‌گرفت. مثلا نیروی انتظامی که سر چهار را شما رو جریمه کنه که نمیره تو جیب نیروی انتظامی، نیروی انتظامی جریمه میکنه، پول میره توی خزانه کشور. سپاه تو 3-4 هزار تا لودر بولدوزر و تریلر داری، اینا چرا خوابیده تو پادگان؟ اینا رو بیار باش جاده بزن، جاده بزن و نمیدونم اتوبان بزن و سد بزن و نیروگاه بزن و خب سپاه هم بیاد. یکی قرارگاه اینا رو انداختن، قرارگاه ها راه افتاد و مرحوم هاشمی هم خودش مدیریت میکرد. دلیل این که الان بعد 21 سال از عیسی آمریکا یا کاتسا رو تصویب کردن و قلب تحریم کاتسا، قلب تحریم های ایران تو کاتسا سپاه نامیده شده، یک دلیل اصلی داره. عامل اصلی فروپاشی اقتصادی ایران سپاه بوده. اینو طرح مرکز مطالعات استراتژیکشونه که ما توتال فرانسه رو ترسوندیم، عقب نشینی کرد. گازپروم روسیه رو ترسوندیم، عقب نشینی کرد. شرکت مالزی رو ترسوندیم، عقب نشینی کرد. ژاپنی‌ها اومدن تو پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کردن، ترسوندیمشون، عقب نشینی کردن. به چینی گفتیم بری این کارو می‌کنیم، همه عقب نشینی کردن، فقط آتش‌خالاشون رو می‌فروختن به ایران، کالاهای کف صحنه‌ای. هیچکس نمی‌رفت تو ایران سرمایه‌گذاری عظیم صنعتی کنه، فقط همه می‌رفتن کالا می‌فروختن به ایران. اینجا ما یک راه داشتیم، راهمون این بود که کاملا با عیسی، قانون عیسی، ایران رو مهار کردین، ایران داشت میپاشید. شورای عالی امنیت ملی ایران زمان مرحوم هاشمی اومد گفت خب ارتش و سپاه رو میاریم تو صحنه، اینا یه توانی دارن، پول که از ما نمیخوان، ما امکانات رو که دست اینا دارن میاریمشون، حالا که جنگ نیست میاریم تو صحنه سازندگی کشور، این توان به کارگیری بشه. این توان به کارگیری شد و قانون مصوبش این بود 200 میلیارد دلار به بالا، یعنی زیر 200 میلیارد، پروژه زیر 200 میلیارد دلار برای بخش خصوصی، چون ما بخش خصوصی نداریم 200 میلیارد دلار پول داشته باشه بیشتر، از 200 میلیارد دلار به بالا ارتش و سپاه برن پای مزایده، به خصوص سپاه. و اگر خارجی اومد پروژه رو گرفت انجام داد، که اگه انجام نداد خواست بزخری کنه، خب میدین دست سپاه. قرارگاه خاتم سپاه حدود 170 هزار نفر پرسنل و کارگر و مهندس و کارمند اونجا کار میکنن، 1500 نفرشون پاسدار نظامی هن. بقیه 160 خورده هزار نفرشون بخش خصوصی هن. یعنی اینا میان یه پروژه رو میگیرن، مثلا این پروژه تونل هایی که تو تهران زده شده، اینا رو خب میدونید همه رو قرارگاه زده، این اتوبان های دو طبقه، این شما زیر هیچ پلی اتوبانی جایی تو تهران رد نمیشید که یه تابلو نباشه که اینو مثلا مؤسسه فلان مثلا قرارگاه نزده باشه. خب این که خودش که این کار نمی کنه، اینا رو میاد برنامه‌ریزی میکنه، طراحی میکنه با امکانات گستردهش. یه 10-20 نفر هستن با هم یه شرکت کوچولو دارن، لودر بولدوزر دارن، آقا شما بیاد اینجا اینو بزنید، شما کار آسفالت میکنید، 20 نفرید بیاد اینو بزنید. یعنی این 20 نفر 5 نفر 30 نفر 40 نفر 50 نفر رو جمع میکنه، شده 170 هزار نفر بخش خصوصی. این بخش خصوصی که این کارو داشت انجام میداد، آمریکا دید ای وای، ما گفتیم ایران 5 6 ساله سقوط میکنه، ایران سیستم دفاعیش رو آورده تو صحنه مبتنی بر قانون اساسیش و مبتنی بر مصوبات شورای عالی امنیت ملیش. اینا پول پیش و اولیه نمیخوان چون بودجه و حقوقشون رو دارن از سازمان میگیرن، کار انجام میدن. یک جو روانی سنگینی رو 20 سال گذشته علیه سپاه و نیروهای مسلح شروع کردن که اینا دارن آقا تو اقتصاد دخالت میکنن، امپراتوری اقتصاد دارن. وی او ای، بی بی سی فارسی، وی او ای بعد که بی بی سی فارسی را افتاد، بی بی سی فارسی. داخل هم یه سری از استادای اقتصاد که ما میدونیم عقبشون به کجاها وصله، تو تک تک دانشگاه ها اون استادای اقتصادی که استاد اقتصادن، عوضی بلندشن یه نظریه طرح اقتصادی برای اصلاح نظام بدن، صبح تا شب سوزنشون گیر کرده بود تو این که باید سپاه از اقتصاد بره بیرون تا ما مشکلمون حل بشه. خب تو وقتی این 170 هزار نفر رو بریزی بیرون که همش بخش خصوصی ان، خودشون که نمیتونن برن کار بگیرن، او با قسمت قیرش و قسمت آسفالت ریزیش و قسمت تونل کندنش که نمیتونه برای کار بگیره، یه پروژه بزرگی رو یک مجموعه عظیمی باید بیاد بگیره بده این بخش خصوصی کار کنه. اینا شدن رقیب بخش خصوصی. شما بخش خصوصی توی مملکت دارید 200 میلیارد دلار به بالا بتونی بیاد کار کنه. آقای نوبخت سخنگوی دولت و آقای زنگن وزیر نفت رفتن سال 1993 اون همایشی که قرارگاه خاتم گذاشته بود، تلویزیون این دو تا بزرگوار رو نشون داد، گفتن که خیلی متشکریم، قرارگاه 4000 میلیارد از ما طلب داره، هنوز داره برای ما کار میکنه، تجهیزات نفتی میزنه، این پالایشگاه همه رو خب اینا میرن میزنن دیگه، 4000 میلیارد طلب دارن. اردیبهشت امسال فرمانده قرارگاه مصاحبه کرد گفت 24000 میلیارد از دولت طلب داریم. یعنی از فاصله 93 تا 96 تو 3 سال 20000 میلیارد دلار، 20000 میلیارد اینها پروژه کار کرده بودن که پولش دولت نداده بود و هنوزم نداده. شما بخش خصوصی داخلی داری اینجوری بتونه کار کنه پولشو ندی؟ همین کارخونه‌ای که الان ورشکست شدن ریختن بیرون، شما این امکانو داری که خارجی بیاری، خارجی بیاد اینجا بخواد کار کنه برای شما، نسیه کار میکنه. خارجی میگه آقا لودر بولدوزر رو هواپیما و کشتی و فلان حرفایی که داری مال بیت المال، همینجوری فلان برای من کار کن، اگه دلم خواست بهت بودجه حقوق میدم. لذا این رفتار ناجوان مردانه ای که حالا خارجی انجام داد کار ندارم. بعضی از استادای دانشگاه های داخلی، حالا چون دیگه از امروز دیگه از روز پنجشنبه سپاه تو تحریمه دیگه، و الان دیگه اون کسی که میگفت دولت با تفنگ و دولت بی تفنگ، یا اون استاد دانشگاهی که تو خبرگزاری ها، تو روزنامه ها، تو موارد دیگه تمام 20 سال راه حل مشکل اقتصادی کشور رو خروج سپاه و ارتش از صحنه اقتصادی میدونستن، ما هستیم و با این دوستان. ما امیدواریم از امروز به بعد که دیگه الحمدلله این تحریم ها شروع شد، امیدواریم تو تهران اتوبان دو طبقه ببینیم، تونل ببینیم، تو شهر نیروگاه‌های به اصطلاح مختلف ببینیم، صدها ببینیم، تو جاده های کشور راه آهن های مختلف، جاده های کمربندی شهر، از همه مهمتر پالایشگاه ها، پارس جنوبی و چه و چه، امیدواریم ببینیم. بخیل که نیستیم. اما اونجایی که ایالات متحده تو قانون ایسا اومد تصویب کرد که باید ایران رو مهار کنن، هیچ کس 20 میلیون دلار بیشتر نتونه بیاد سرمایه‌گذاری کنه، شما نمیتونستی بیشتر از 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری رو جذب کنی، بعد بذارید دست نظامیات بیان با امکانات گستردهشون بسازن، بخش خصوصی رو به کار بگیرن، کارو بسازن برن جلو. امروز که قانون ایسا حذف نشده دیگه خارجی نمیتونه بیاد سرمایه‌گذاری کنه. بله الان وزارت نفت رفته مثلا توتال فرانسه رو آورده، توتال فرانسه اجازه نداره 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری کنه. یعنی دیگه الان قرارگاه خاتم سپاه بره کنار، توتال فرانسه بیاد کارو دست بگیره. به نظر شما توتال فرانسه تا کی میتونه مقاومت کنه؟ چقدر باید بهش امتیاز بدی تا بتونه کار کنه؟ خب قانون ایسا که منتفی نشد. آقای دکتر ظریف دهه فجر پارسال مصاحبه کرد، خبرگزاری‌ها منتشر کردن. ایشون گفت ما در مذاکرات هسته‌ای در برجام برای ایسا و یوترن اصلاً مذاکره نکردیم. یعنی اصلا ما دغدغمون ایسا و قانون اون زیرساختا نبود. خب شما کجایی پس تحریما رو برداشتید؟ پس ببینید این اتفاقی که افتاد تو کشور و این جو سنگینی که علیه سپاه و نیروهای مسلح درست کردن که اینا تو اقتصاد دخالت کردن و این فاجعه رو درست کردن، از امروز به بعد حالا دیگه سپاه تحریمه. 21 سال پیش زیرساختا رو اومدن هدف گرفتن کسی سرمایه‌گذاری نکنه، الان میگن خب سپاه دیگه نیاد سر بسازه. خب خارجی که نمیتونه بیش از 20 میلیون دلار بیاره، داخلی هم که شما کسی رو ندارید مثلا بالای 200 میلیارد تومان سرمایه داشته باشه بخش خصوصی بیاد کار کنه، دولت هم که خودش چنین بودجه نداره باید ارتش و سپاه رو با امکاناتش میآورد. حالا ارتش و سپاه هم که دیگه حق ندارن بیان، این سه تا اتفاق میفته. خارجی نمیتونه بیاد سرمایه‌گذاری کنه، داخلی هم شما سرمایه‌دار رو توان داخلی بخش خصوصی بزرگ ندارید، دولت هم خودش امکانات و بودجه و منابع نداره، نیروهای مسلم که دیگه نمیتونن بیان. عملاً اونی که 75 تصویب کرده بودن که تا ایران تا 80 بپاشه فرو بریزه، با 21 سال فاصله دارن عملیاتیش میکنن. اسمشو گذاشتن کاتسا و عیسی و کاتسا با یک فاصله 21 ساله. اون چیزی که دوستان خیلی مطرح بین عیسی و کاتسا خیلی برای ما مهمه شناختش اینه که توی تئوری بازی‌ها چند مرحله ما بازی استراتژی داشتیم، چون نمادین استفاده می‌کنن دیگه. شما یه چشم اسفندیار تو ادبیات ما که بگی، تو شاهنامه همه می‌دونن که اسفندیار روینتن بود، فقط چشماش ضعیف بود. چشم اسفندیار تو ادبیات ما یعنی این که این نقطه ضعفش این بود. یا تو ادبیات غربی‌ها پاشنه آشیل، خب می‌دونید که مثلا هومر وقتی این رو سرود، پاشنه آشیل نقطه ضعف اون پهلوان یونانی ها بود. از این نمادها در تفکر سیاسی و تفکر استراتژیک استفاده میکنن برای گفتن ادبیات جاریشون. از عیسی تا کاتسا 16 گام بازی داشتیم با غربیا. فهرستوار اینا رو میگم چون وقت نیست. اولیش این بود که 75 آخر دوره مرحوم هاشمی که عیسی تصویب شد، تمام این 21 سالم تلاش نشد که این منتفی بشه. 10 سال یه بار تصویب شد، 75 85 تصویب شد دوباره. پارسال آبان هم همین موقع بود که دیگه دوباره برای 10 سال دیگه تصویب شد. الان یک سالش گذشته. 76 دولت جدیدی در این سر کار آمد. کلینتون رئیس جمهور آمریکا استراتژی مهار دو جانبه رو علیه ایران شروع کرد. این مهار دو جانبه که شروع شد، مهار دو جانبه ایران و عراق، و بعدش سال بعدش مهار دبل سی. دو تا، یک کلمه کنتاینمنت داریم به معنی تحت محدود کردن، یکی هم به معنی آلوده کردن اقتصاد و فرهنگ. این دو تا انجام شد تا رسیدیم به سال 1980. بوش اومد سر کار. وقتی بوش اومد سر کار، استراتژی آمریکا تغییر کرد، اسمش شد هویج و چماق. استراتژی هویج و چماق در دوره بوش که شروع شد علیه ایران، سوریه، کره شمالی و عراق. هویج رو نشون صدام دادن، با چماق زدن تو سرش. هویج رو نشون بشار اسد دادن، با چماق زدن تو سرش. هویج رو نشون کره شمالی دادن، با چماق زدن تو سرش و علیه ایران. صدام گول خورد. هویج رو که بهش نشون دادن، چماقم بلند کردن، این تأسیسات اتمیشو داد اینا جمع کردن، بازرسا اومدن ارزیابی کردن. دومین بلایی که سر صدام اومد این بود که بهش گفتن موشکات هم بده. موشکاش هم داد از بین بردن، بعد بهش حمله کردن. خیلی توهین‌آمیز این استراتژی هویج و چماق. یک اسبی رو وقتی وحشیه میخوان رامش کنن، میگیرنش، بعد این توی محوطه هی دور میزنه، یک تناب بلندی میبندن گردنش، این هی دور میزنه. خوب که وحشیگری کرد، خسته شد، حالا بهش هویج میدن. معنیش این نیست که این خسته بشه هی بهش غذا بدن بخوره دوباره بدوه. نه، موقعی که شرطیش میکنن، موقعی که میخوان بهش هویج بدن، با شلاق و چوب میزنن تو سرش. هویج و چماق یعنی یک اسب سرکش و یاقی وجود داره. ایران گفته بودن ایران عراق جای دیگه دولت‌های یاقیان. هویج چماق علیه ما سال 1980 شروع کردن. ما رفتیم تو سازمان ملل، رئیس جمهور ما رفته بود گفته بود گفتگوی تمدن‌ها، بعد اینا بلند شدن اومدن اینجا گفتن شما محور شرارتید. اینجوریه که گفتم هر کس فکر کنه بره با آمریکا یا مذاکره کنه، آمریکا تا اینجا دستتون رو بره عسل کنید بکنید تو دهانشون گاز میگیرن. ایران شد محور شرارت با عراق و کره شمالی. صدام گوش کرد به حرفشون، 14 ماه طول کشید تا صدام نابود شد. حمله کردن، عراق رو گرفتن. هویج و چماق علیه ما شروع شد. بریم پای میز مذاکره به خاطر مسئله هسته‌ای. بیاید یه امکاناتی بهتون میدیم، اینو بدید. هویج و چماق هی تهدید کردن، تطمیع کردن، یه گروه هم پذیرفتن. استراتژی هویج و چماق جواب نداد، رفتن به سمت پلیس خوب پلیس بد. اتحادیه اروپا شد پلیس خوبه، آمریکا و اسرائیل شدن پلیس بده. تروکای اروپایی یعنی یوشکا فیشر، دومینیک دوویلیپن و جک استرا می اومدن اینجا با تیم مذاکره کننده ما مذاکره می‌کردن که ما این چیزا رو بهتون میدیم. پلیس بده میشد آمریکا و اسرائیل که امروز میزنیم فردا میزنیم، امروز حمله میکنیم فردا. هر روز جو این بود که آمریکا میخواد به ایران حمله کنه، عراقو گرفته، حالا میخواد به ایران هم حمله کنه. استراتژی پلیس خوب پلیس بد جواب نداد، رسیدن به استراتژی مکانیزم ماشه. گفتم ببینید الان میریم یه چیزی تصویب میکنیم تو شورای امنیت، اگر نپذیرید اتوماتیک این ماشه چکونده بشه به شما حمله نظامی بشه. رهبر انقلاب جلوی این قضایی رو گرفت، گفت حق ندارید دیگه از این به بعد کار رو ادامه بدید. دستور داد به اون دولت که آخر عمر شماست، آخر دولت شماست، برید سریع، عمر دولت شما داره تمام میشه، برید خودتون فک پلم کنید از تاسیسات اتمی، کار دوباره شروع کنید. خب اینجا این ستا انجام شد، رسید به دکترین شوکوبورت. میخواستن تو انتخابات سال 84 یه قاعده شوکوبورت ایجاد کنن، مردم بیارن تو خیابون نگه دارن مثل گرجستان و اوکراین، بگن انتخابات باطله، مردم بیان تو خیابون یه شوک ایجاد کنن، بحت دوره بعد از شوک رو در نظر بگیرن، ایران رو فرو بریزن، که خب باز مدیریت ویژه رهبری تو این قضیه کارو خونسا کرد و دولت جدید سر کار اومد سال 84. این دولت چون سیاستش این بود که در هسته‌ای گوش نکنه به آمریکا، استراتژی دیگه از حالت همراهی کشید به تقابل. اسمش شد چیکن استراتژی. چیکن استراتژی یعنی دو تا ماشین با سرعت میان سمت هم دیگه. جربوزه مرغ، چیکن استراتژی یعنی جربوزه مرغ، یعنی تو ثانیه آخر و تو سانتی متر آخر کی میترسه میره اون طرف. وقتی شاخ به شاخ میان سمت هم دیگه، اونی که تو ثانیه آخر و توی سانتی متر آخر دیگه فرمونو بگیر اون طرف از جلو اون طرف مقابل بره، به میگن چیکن استراتژی. ایران و ایالات متحده 8 سال چیکن کردن، از 1184 تا 1192. آمریکا اومد، ایران هم اومد، آمریکا اومد، ایران اومد، کوتا نیومدن دیگه. هر چی آمریکا گفت ایران کوتا نیومد، هر چی ایران گفت آمریکا کوتا نیومد. این اسمش چیکن استراتژی بود. چیکن استراتژی حس اینو به شما میداد که داره جنگ میشه. یعنی حس برخورد بود که دو تا ماشین دارن میرن بخورن به هم دیگه. آمریکایی‌ها اومدن چند ماه بعدش در آخر سال 1984 اول 85 استراتژی جدیدی دادن به نام استراتژی قورباغه. در استراتژی قورباغه اونجوری که فرانسه خانم دکتر شانون برای خانم کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا اینو طراحی کرد و به اصطلاح مشاور عالی امنیت ملی جورج بوش، عنوانش اینه، میگن فرانسویا قورباغه رو زنده زنده میذارن توی قابلمه، آب سرده، اینو میذارن رو اجاق، این همینجوری که آب گرم میشه بدن قورباغه هم گرم میشه و قورباغه آب پز میشه. شیوه طبخ قورباغه فرانسویا توی مباحث سیاست بین الملل و علوم استراتژیک، این استراتژی قورباغه که میگن قورباغه آب پز، یه کشور رو، محیط رو چنان براش گرم میکنن که اونجا آب پز بشه. این وقتی که منتشر شد، من 24 ساعت بعدش، امروز که توی مجله آمریکایی منتشر شد، 24 ساعت بعد تو روزنامه همشهری جوابش رو دادم و گفتم که به 12 دلیل امکان پذیر نیست محیط بین الملل برای ایران جوری داغ بشه ایران آب پز بشه. 1185 بود، 1186 اول 86 آمریکایی‌ها یه تحریم علیه ما بردن تصویب کردن. بعد که تصویب کردن، آقای نیکولاس بند معاون خانم کاندولیزا رایس رو خزانه‌داری آمریکا کشید اونجا کمیسیون خزانه‌داری تو مجلس. گفتن خب این تحریم علیه ایران تصویب شد، چه کار می‌کنید؟ گفتن که ما تو ایران داریم یه پروژه فرهنگی سیاسی رسانه‌ای رو جلو می‌بریم به اسم آنفولانزای نیویورکی. یعنی در اثر این تحریمه انقدر وزن این تحریما رو می‌بریم تو فضای روانی بالا، ایرانی‌ها رو می‌ندازیم به جون هم. چطور یه بیماری آنفولانزا میاد شیوع شایع میشه فراگیر میشه در آنفولانزای نیویورکی؟ از این نیویورک وقتی این خبر این قطعنامه میره تو سازمان ملل میره ایران، ما تو ایران کاری میکنیم که 5 نوع نفرت به وجود بیاد: نفرت مردم از دین، نفرت مردم از ایرانیگری، نفرت مردم از حکومتشون، نفرت مردم از سرانشون و نفرت مردم از خودشون. این 5 لایه تحت عنوان ویروس آنفولانزای نیویورکی اثر خودش رو 2 سال بعد در ماجرای فتنه 88 نشون داد. یعنی 2 سال این کار رسانه‌ای حرفه‌ای در ایجاد جو شماتت و تخریب گسترده روحی روانی در درون نظام 2 سال بعد جواب داد. آنفولانزای نیویورکی اول سال 1186 شروع شد. فیلم سینمایی اولی هم که براش ساختن فیلم 300 بود که تاریخ ایران رو شروع کنن تخریب کردن و یک فضای عجیب رو ایجاد کنن. بعد از این قضیه در 1187 دو تا استراتژی همزمان دادن، یکی هویج سمی بود، یعنی ایران دیگه داره کوتا میاد بیاد پای مذاکره، ولی هویجی که این دفعه بهش میدیم سمی باشه، این چیزی که الان تو اقتصاد دارن به ما میدن، ما الان رفتیم داریم هر چیزی از غربیا میگیریم برای اقتصاد ما سمه. سیاست هویج سمی رو که شروع کردن و رفتن به سمت اسنک استراتژی، یعنی مار لمس شده، میدونید مارها چون خونسردن یه مدتی میخوابن خوابهای. بحثشون این بود که مثلا در یه کشتی یا در یه زیردریایی یا در یه هواپیمای مسافربری وقتی تو بار اتفاقی یه ماری باشه، این مار چون خطرناکه برای اون افراد، دستورالعمل توی زیردریایی و هواپیما اینه که انقدر درجه دما رو میارن پایین تا به حالت سردی میرسه که اون مار در واقع کاملا بی‌حس میشه، بعد راحت میرن میگیرنش. اسمک استراتژی تو سیاست خارجی وقتی میگن تو جهان، تو سیاست بین الملل، منظور اینه که برخلاف اون قضیه قورباغه که محیط رو باید براش گرم کنی تا بپزه، خونسردی به نام مار رو باید چنان محیط رو براش سرد کنی تا بی‌حس بشه. حالا قرار بود محیط بین الملل رو برای ایران سرد کنن تا ایران بی‌حس بشه. این استراتژی رو آمریکایی‌ها طراحی کردن، اعلام کردن که موقع کیهان یه تعداد مقاله گسترده در موردش رفت و اینها. بلافاصله در اول 1188 وقتی ماجرای فتنه 88 رخ داد، استراتژی ها رو کنار گذاشتن، از استراتژی آژاکس نام بردن، آژاکس 2. ماجرای مصدق اسمش آژاکس 1. کاری کردن که مصدق تو انظار سیاسی خودکشی کرد. خودکشی جمهوری اسلامی باید از در انتخابات سال 88 رقم می‌خورد. آژاکس 2. در افسانه آژاکس، خب می‌دونید آژاکس تو اون ماجرای حمله به تروا بعد از اینکه آشیل کشته میشه و هکتور هم کشته میشه، پهلوان دو طرف جنگ، شمشیر فاتح رو کشتش قهرمان فاتح کشورشون باید بدن دست پهلوان دوم اون کشور. این شمشیر رو نمیدن به آژاکس، شمشیر هکتور رو میدن. هکتور بهش بر میخوره، میاد میره خودکشی میکنه، یعنی شمشیر رو میذاره روی ماسته ها، میفته روی اون و خودکشی میکنه. این طرح رو اجرا کردن علیه مصدق و مرحوم مصدق بلایی که سرش اومد این بود که گوش کرد به آمریکایی‌ها و به قول رهبری کتکش هم خورد. جمهوری اسلامی هم همین بلا سرش اومد. قرار بود تو اون انتخابات جوری ما به فضای رسانه قرقوش کنیم که خودکشی بشه، که بعد رسید به استراتژی‌های بعدی. ما دوره 1389 تا 1392 رو در اون 3 سال یه استراتژی جامع علیه ایران می‌بینیم به نام دایم پارادایم. دایم سکه ریز کمتر از این سنت و ایناست که برای شیر خط استفاده میشه تو آمریکا. دایم رو آمریکایی‌ها گرفتن مخفف 4 تا حرف DIME، دیش دیپلماتیک، آی اینفورمیشنال و اطلاعاتی، امش میلیتاری، ایشم اکانومیک. فشار همه جانبه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، اطلاعاتی. آمدن دانشمندای اتمی رو ترور کردن. ویروس استکسنت رو فرستادن تاسیسات اتمی نتنز رو متلاشی کرد. سانتریفیوژ انقدر تند میچرخیدن که ذوب شدن. حمله هوایی کردن توسط هواپیمای آرکیو و غیره به تاسیسات نتنز که خب نیروی هوافضای سپاه هواپیما رو گرفت نشوند. تمام این کارا رو انجام دادن با تحریم‌های به قول خودشون گسترده تا ایران به زانو در بیاد. این دوره دایم پارادایم 1192 وقتی دولت جدید در ایران سر کار میاد، استراتژی برمیگرده به سال 1180-81. برگشتیم به هویج و چماق. سیاست درهای باز رو ایران شروع کرد. در سیاست درهای باز ایران مشابه چین، ما رفتیم تو دامن غرب. آقا چی می‌خوای؟ هر چی می‌خوای بگو بهت بدیم. آ انرژی هسته‌ای رو می‌خوای بیا اصلا برای تو. ما رفتیم با این دید، با سیاست آغوش باز، درهای باز، ولی نتیجه‌ای که گرفتیم از مسائل این بود که آمریکایی‌ها کوتاه نیومدن. آمریکایی‌ها گفتن هویج و چماق. هویج و چماق. اگه یادتون باشه سال 92 و اول 93 یه چیزی مطرح می‌شد، گزینه‌های روی میز. انقدر این گزینه‌های روی میز و زیر میز دیگه جوک شده بود. دیگه حتی تو ایران براش مثلا سرود خونده می‌شد و مثلا اون شعر حماسی که آقای زمانی براش خوند و این قسمت چماقش بود. هویجش هم این که ببین اگه بیایید مذاکره کنید این چیزا رو بهتون میدیم. هویج و چماق رسید به مرحله مکانیزم ماشه که اگه نپذیرید ماشه اجرا میشه و علیهتون جنگ شروع میشه. الان رسیدیم در مرحله آخر به بعد از برجام سال 1994 که تصویب شد، رسیدیم به آخرین استراتژی آمریکا یا اسمش بشقاب لکلکه. شما این انیمیشن رو حتما دیدید که لکلکه میره مهمونی روباهه، روباهه تو بشقاب برای خودش سوپ میریزه و برای لکلکه هم تو بشقاب سوپ میریزه و لکلکه با نوکش نمیتونه از اون غذایی که دعوت شده تو اون ضیافت بخوره. الان ایران به ضیافت اقتصاد جهانی دعوت شده، اما آمریکایی‌ها جوری برنامه ریزی کردن که ایران با منقارش نتونه از این به قول اونا موهبت بهره ببره. برای این موهبت باید این ذره ذره منقارشو ببره. مرحله اول باید موشکاشو بده، مرحله دوم باید دیگه قاسم سلیمانی از سوریه و جای دیگه برگرده، مرحله سوم، مرحله چهارم، حد یقف هم نداره. کل این منقاره رو تا اینا قطعش نکنن کوتا نمیان. این مرحله دیگه اسمش پروسه جدیده شده کاتسا. پس ایسا یعنی در زیر ساخت صنایع نفت و گاز و غیر ازالک در ایران هیچ کس 20 میلیون دلار بیشتر نمیتونه بیاد سرمایه گذاری کنه. 20 میلیون دلار هم به جای بر نمیخوره. در کاتسا حالا دیگه هر کس با داخل ایران تعامل داشته باشه تحریم میشه. الان این اسم سپاس، ولی خب کل کشور رو هدف گرفته. به این معنی که شما اگر این عینک رو بیارید تو ایران بفروشید متهم میشید. این عینک رو دادید به عینک فروشی، ممکنه سپاه یه پاسداری برای این عینک‌ها از عینک فروشی بخره. پس شما تحریم. حالا چجوری تحریمش تو کاتسا؟ همین تحریم‌هایی که علیه ایران اجرا شده علیه اون کشوری هم که با ایران تو این قضایا وارد بشه اجرا میشه. لذا چنان به تعبیر مسئولین وزارت خارجه، چنان جو ایران هراسی داره تو اقتصاد جهان به وجود میاد، کسی دیگه نمیشه اینو تفسیر کنه. میگه آقا ولش کن، خیرت الله خیر، اصلا با ایران معامله فایده نداره. از این رو ایسا و کاتسا با فاصله 21 سال روح استکباری رو نشون داد. این روح استکباری فرصت برای ما، این فرصت ویژه رو حالا ما باید نشون بدیم با آمریکایی‌ها چجوری تبدیلش می‌کنیم به فرصت. این تهدید رو باید تبدیل کنیم به فرصت. من چون وقتم تمام شده این مؤخره بحثم رو دیگه بهش نمی‌پردازم، بمونه برای فرصت دیگه‌ای. فقط اجمالاً دوستان اینو بدونن که در مسئله استکبار کاری که انجام شده و ساختاری که به وجود اومده، ما کمکاری کردیم تو معرفی وجوه اصلی این کار. فرصتی هم که نظام به افکار عمومی داد و رهبری اولش گفت من خوشبین نیستم، برید آقا پای میز مذاکره هر چی می‌خواد بگید، من خوشبین نیستم، یه فرصتی بود تا اون قسمتی از جامعه که دیرباور بود و میگفت آقا آمریکا یه گاو نهمن شیرده، همه رفتن از سینه‌اش دارن شیر می‌دوشن، شما رفتید با شاخ‌هاش سرکار شدید، به اصطلاح سرشاخ شدید، برای اینکه این بخش دیرباور جامعه ما باور کنه آمریکا ذاتش خبیثه. آمریکا رو نگاه نکنه به آیفونش و نمی‌دونم به آیپدش و به فضای سایبرش و به ماهواره‌هاش و به فیلم‌های سینماییش و به غیر و ذالکش. این اساساً ذاتش به قول امام ذاتش تروریسته، تروریست به ذات. آمریکا 4 تا نسبت داد به آمریکا، امام رئال 4 تا نسبت به آمریکا داد، تروریست به ذات، ام الفساد قن، شیطان بزرگ و استکبار جهانی. ذاتش تروریسته یعنی چی؟ یعنی اینا پوست کله سرخپوستا رو کندن شدن آمریکا. اینا 400 500 سال پیش که وارد اونجا شدن، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و اسپانیایی‌ها، پوست کله سرخپوستا رو کندن، اسمش رو گذاشتن آمریکا. 200 و خورده سال پیش در 1803 هم که تاماس جفرسون یک پارچه آمریکا رو به عنوان یک کشور یک پارچه اعلام کرد، الان 200 تا 20 سال در ازش می‌گذره، آمریکا قدمتی نداره. تروریست به ذات. اینجا ما هیچ راهی نداریم در مبارزه با استکبار مگر اینکه تکیه کنیم به خدا و تکیه کنیم به خودمون. اگر امروز این شرایط رو داریم که اینا مجبورن رهبر ابرقدرت شرق یعنی شور رهبر به اصطلاح روسیه رو بفرستن به عنوان پیغام آور که آقا برو بگو پایگاه نزنید کنار مثلا مرزهای رژیم صهیونیستی، یعنی انقدر ابهت کار رفته بالا که تا قبلا کیو میفرستادن؟ مثلا حاکم عمان رو میفرستادن 5 سال پیش، مثلا حاکم عمان، آقا حاکم عمان میومد اینجا میگفت آقا لطفاً گفتن این کارو نکنید، آلمانیا میومدن، امروز پوتین رو میفرستن. ما این قابلیت رو داریم که کشوری هستیم که یک سوم اروپا وسعت داریم، 8 تا 6 تا 7 تا کشور اروپایی داخل کشور ما جا میشه، انگلیس، آلمان، فرانسه، بلژیک، سوئیس و غیره، هر استان ما اندازه کشور اروپاییه. چطور اون استان ها اون کشورها با هم معامله میکنن؟ استان های ما نمیتونن هر کدومشون مدعی بخش از اقتصاد تک محصولی بشن، اون یکی استان و واردات صادرات استانی داشته باشیم، سیاست اقتصاد داخلی. ما الان 4 5 6 میلیون خونه ویران شده تو سوریه و عراق میبینیم تو این جنگ داعش به وجود اومده. سوری ها اینجا بودن قبل از عید، میگفتن آقا چینی ها اومدن دارن اونجا رو میسازن، شما اومدید شهید دادید اونجا رو آزاد کردید، خب بیاد خودتونم بسازیدش. چند میلیون شغل ایجاد میشه. این ساختمون رو بخواد بسازید از گچ و آهن و سیم و کابل و لوله و تیراهن و آجر و همه چیزاش چقدرشو داخل میتونی تولید کنی، صادر کنی، چقدرشو میتونی بری اونجا کارخونه بزنی، چقدر نیروی کار اینجا داشته باشی براش، چقدر نیروی کار ببری اونجا. چرا ما نمیتونیم بشینیم به این چیزا فکر کنیم؟ چرا ما باید بگیم آقا از طرف از اونور دنیا باید بیاد برای ما اینجا شغل درست کنه؟ کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. آقا ما باید بلند شیم برای کار بریم اونجا. ما سوریه رو نجات دادیم تا الان بخش اوندهش رو، عراق رو نجات دادیم، یمن رو تا اینجا کمک کردیم، لبنان رو کمک کردیم، افغانستان رو کمک کردیم. بابا بازار اینها هم باید برای ما باشه. اقتصاد در اونجا هر چی میتونیم تولید کنیم صادر کنیم، شروع کنیم کار کردن. اینی که نیروی جوان ما میره اونجا سرش بریده میشه، شهید میشه، میاد، نباید بعد واگذارش. ما رفتیم بوسنی هرزگوین و 22 سال پیش از چنگ سربا درآوردیم، دادیمش دست چین و روسیه و آمریکا و جای دیگه. ارزه نداریم، یعنی نیروهای نظامی اون میرن میگیرن یه جایی رو تامین امنیت میکنن، اقتصاد ما بلد نیست تو پوشش کاری که نظامیای ما رفتن اونجا شهید شدن. ما میدونید 2000 نفر تو سوریه شهید دادیم، 2000 نفر، یکیش حججی بود. خب چرا نباید بازار الان مسئولین اقتصاد ما، مسئولین ساخت و ساز ما به این فکر کنن؟ آقا مگه نمیگی من میخوام 2 میلیون شغل ایجاد کنم؟ شما 1 میلیون داخل ایجاد کن، مصالحشو تولید کن، 1 میلیونش هم ورده ببرتون کشورش رو کنن سازندگی. وقتی برگرده تجربه سازندگی تو کشور دیگه رو داره. اینا میگن آقا ما اینجا بشینیم، خارجی بیاد اینجا برای ما شغل درست کنه، بعد ما رو ببره سر کار. ببین گزارش که خبرگزاری زدن آبروریزی نیست، نمیشه 200000 نفر دکتر بیکار، 200000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار. ای 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 12 سال تو مقطع دبیرستان و راهنمای ابتدایی، 12 سال تو لیسانس فوق لیسانس دکتری، 24 سال به این درس دادیم، نون نمیتونه در بیاره. خب بابا ورد ببر بریز اونجا رو شروع کنن ساختن، مدیریت کردن، جهان دیده بشن، کار یاد بگیرن. دنیا که فقط آمریکا و اروپا نیست. به طرف گفتن که اگه کل دنیا رو بزنن چیکار میکنی؟ گفت میفروشم میرم خارج. الان از دید بعضیا تو ایران خارج فقط بری اروپا و آمریکا. بابا بیا برن شو، بیا برو تو سوریه، بیا برو عراق، بیا برو جای دیگه، شروع کن سازندگی، یاد بگیر تعامل با دیگران رو. ما پوز آمریکا رو باید بمالونیم به خاک. تا همین الانش هم انقلاب اسلامی که تکثیر شده این اتفاق افتاده. میخواد خوشایند بعضی از استادان لیبرال دانشگاه‌های ما باشه یا جریانات سیاسی لیبرال ما خوششون بیاد یا نیاد، الان اقتدار مال نوع نگاه و تفکر قاسم سلیمانی. مورد بعدیش هم اینه که دیگه اینا امروز سپاه و بسیج رو به اصطلاح تحریم میکنن، حزب الله لبنان چیکار میکنن، هشت شعبی رو چیکار میکنن، انصار الله یمن رو چیکار میکنن، فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان و حیدریون عراق. تکثیر شد، سپاه رفت، دیگه نیازی اصلا به این که ایران بخواد این کار رو انجام بده نداره. مورد اساسی و کلیدیش اینه که ما برای شکستن استعمار و استکبار الان نیاز داریم مشکلات فقر، فساد، تبعیض رو در داخل حل کنیم. اگر قرار باشه که ما این رو انجام بدیم باید برگردیم به سیاست داخلی. یک، دیگه لحن ما نسبت به لیبرال ها مؤدبانه نخواهد بود. هرچی امتیاز دادیم، هرچی کوتاه اومدیم، هرچی گفتیم باشه برید ببینید اروپا یا آمریکا چه گلی به سرتون میزنن، تمام شد دیگه. ما تا الان کوتاه اومدیم جلو لیبرال ها. مملکت رو کی تا حالا نگه داشته؟ این 2-3 هزار نفری که رفتن سرشون بریده شد. مگر توی مملکت موشکی هست جریانات انقلابی ساختن؟ اگر نیروگاه اتمی بود شهریاری از این دانشگاه رفت ساخت که تربیت شده دانشگاه خارج نبود. اگر توی این مملکت امنیتی بوده، هر چیزی بوده، سازندگی بوده، جاده بوده، سد بوده، محصول تربیت یافته های دانشگاه خارج از کشور و جریان لیبرال نبوده. اما اگر اعتیاد، فقر، فسق، فجور، بانک ربوی، هر چیز دیگه هست، تفسیر لیبرال است، تفسیر غربگراه است. این با تفکیک میشه برای مردم. مردم باید بدونن کی، کسی که ادعا میکنه برای ایران داره عمل میکنه راست میگه، برای ببینیم کدوم نفرشون رفته سرشون بریده شده. یه استاد لیبرال بگه یکی از اینا که رفته سرش بریده شده امنیتی مملکت رو سازمی کرده شاگرد اون بوده، نمیگیم خودشون بلندشن برن. از این رو استکبار جهانی رو به چالش کشیدن یک اصله و این اصل در درون خود ما، در درون نظام ما، در درون جامعه جهانی و در نسبت با ابلیس رقم میخوره. شاگردان استکبار جهانی در جامعه ما برای اینکه بزک کنن چهره آمریکا رو ممکنه خیلی کارا رو بخوان انجام بدن، ولی واقعیت اینه که دیگه اون ابهت و عظمت رو ترامپ چنان آبروی ایالات متحده رو برده، چنان این وجه رو تخریب کرده که هر کسی دیگه بخواد این سازوکار رو رقم بزنه آبروی خودش رو برده. من گفتم تعارفم ندارم، شبی که در برجام به اصطلاح زدن تو خیابون تهران رقصیدن سه تا اتفاق افتاد دیگه. ایمیجی که تصویری که شما دارید کشی نگه، دستاشون از ماشین آوردن بیرون یه دلار با 1000 تومانی رو گرفتن گفتن از فردا دیگه دلار میشه 1000 تومان. خیلی خوب. دوم کاری که کردن آمدن آی لوف یو نوشتن، آمدن تو خیابون رقصیدن که آقا دیگه آی لوف یو اس. حالا یو اس 60 70 ساله از زمان قبل از مصدق پدر این مملکت رو در آورده، طرف آقا آمریکا رو عشق است با فلان. یه چیزی که بعضی از آقایون و خانوما رو خیلی اذیت کرده بود این بود که بابا اینا تو خیابونای تهران یه برگه منتشر کرده بودن میچسبوندن به زور رو ماشینای مردم که نون و پنیر و خاویار مثلا فلانی فلانی رو بیار. خب آقا ببینید، من تو این مملکت جوونم بلند شه بره توی سوریه شهید بشه، امنیت به وجود بیاد، برای اینکه بعضیا تو این مملکت ذهنیتشون از رابطه با آمریکا این چیزاست، ذهنیتشون پاتایا توی کشور تایلند، آنتالیا توی ترکیه، بالی توی اندونزی. برای جماعت این چنینی که برای خودشون شکمشون و زیر شکمشون مطرحه، امنیت و کشور و تاریخ و فرهنگ و دین و اعتقادات مطرح نیست، ما چقدر باید هزینه بدیم؟ جوانان ما مثل شهید حجاجی برن بشینن شهید بشن، سرشون برده بشه، همسر جوانشون بیوه بشه، نوزادشون یتیم بشه، تا اینا مثلا تو شمال تهران پرشه سواریشون رو کنن؟ یا اینکه حسن ترانی مقدم تمام عمر از 25 سالگی تا 50 سالگی 25 سال بشینه تو سوله آب با یه مش جوان رشته‌ای فنی سرباز، سرباز نه دانش، سرباز، با یه مش سرباز مملکت رو موشکی کنه، بعد جوان ما بگه آقا من تو خیابون پراید میبینم و سمند. اگر ما دانشگاه صنعتی بزرگ و عالی داریم و این دانشمندان بزرگ فنی ما از خارج خارج میان، چرا ما نتونستیم یه ماشین تولید کنیم؟ وقتی که فرمانده نیروی هوافضای سپاه رو صدا کردن توی تلویزیون بهش گفتن آقا اینا تحریم کردن به خاطر موشکی، گفت تحریم کنن، موشک‌ها یه پیچش هم از خارج نمیاد. مجری اخبار با تعجب گفت یعنی چی؟ یعنی پیچش از خارج نمیاد؟ یعنی داری شما داری شوخی می‌کنی سردار؟ ما مردم دارن میگن آقا ما پراید، ما ماشین نمیتونیم بسازیم، چجوری تونستیم موشک بالستیک و کروز بسازیم؟ گفت می‌خواد مشکل ماشین تو مملکت حل بشه، پاسپورت مسئولین ایران خودرو و سایپا رو ازشون بگیرید. پاسپورت از اینا بگیرید. ببینید چجوری مشکل ماشین حل بشه. بله بابا طرف اون همیشه میره اونجا قطعات نمیدونم فلان رو میاره اینجا اقوام شد هر کدوم یه شرکت مرکتی میزنن آقا تو اینو بخر و بعد از داخل کمپانی مثلا ایران خودرو یا سایپا میزنن آقا فلان قطعه باید از این شرکت خریده بشه. بابا اینا که نمیخوان خودکفایی به وجود بیاد، درهای مملکت رو ببند سر قضیه خودروسازی. یه مش آدم جوان انقلابی که تو دانشگاه شریف و دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی کجا و کجا و کجا اینا هستن، جمعشون کن بگو آقا شمایید و پدر مادرتون و خواهر برادرتون میخوان ماشین سوار شن، شمایید آبروتون میره اگه فردا ماشین خوب ندید. ببینید خدا میدونه همین بچهای همین چند تا دانشگاه که اسم بردم تو کمتر از 2-3 سال چی تحویل بدن. من چون بالاخره همونجوری که خدمت شماها میام خدمت اونها هم میرم دیگه، میام بیرون انقدر طرح میدن آقا تو رو خدا یه جوری برسون مسئولین. بابا به خدا ما میتونی، ما هواپیما، کشتی، ناو، نمیدونم ماهواره، هر چی بگی ما میتونیم تهیه کنیم. این طرحامونه، یک مش استعداد عالی رو ریختیم تو این دانشگاه صنعتی، هیچ کس هم بهشون گوش نمیکنه. خب این چه مصیبتی داریم ما؟ ما باید به کی بریم این دردمون رو بگیم؟ خب جوان ما میگه آقا من که دارم پراید میبینم، من که دارم سمن میبینم، یعنی ما سطح فنیمون موشک بالستیکه. وقت رهبر مملکت میاد میگه که چطور میشه ذهن جوان ایرانی میتونه موشک تولید کنه نمیتونه ماشین تولید کنه؟ سوال میکنه میگه چطور ممکنه؟ موشک پیشرفته تر از اتومبیل. از این رو ببینید، ما در مبارزه با استکبار باید با جو روانی که جریانات غربگرا تو کشور ایجاد کردن که ما هیچی نیستیم، نمیتونیم، طرف همین می‌نویسه ما هیچی نیستیم، بدبختیم، نمیتونیم، ما کلاً بیچاره ایم، درانه سرانه مثلا سنگاپور انقدر، سرانه عربستان انقدر، سرانه آلمان. آقا اون یکی حرامزاده است، آمار حرامزادگیش 57%، اون یکی همجنس بازه، اون یکی فلانه، تو چشم سرانه خارجیشو می‌بینه تو ثروت مثلا فلانشو، سرانه مثلا ملیشو، تکنولوژیشو می‌بینه، منم چشمم حلال زادگی اون مردمو می‌بینه. فرعونم تو دوره خودش خیلی تکنولوژی و امکانات و ساخت و ساز داشت، اما جامعهش نابود شده بود. این باید تو جامعه ما جا بیفته. از این روز 13 آبان رو وقتی خدمت شما عزیزان و جوانان و افراد فرهیخته‌ای که مشق علم و معرفت می‌کنه در نظام دانشگاهی کشور گرامی می‌داریم و تبریک می‌گیم، بازگشت به این نکته است که روح حاکم بر تلقی شیطانی و نظام ابلیسی رو نگذاریم در درون خود ما، در درون جامعه ما نضج بگیره. خدا میدونه این 39 سالی که برای این انقلاب گذشت، این همه برای شهید دادیم و این همه زحمت کشیدیم، نسل شما وقتی بخواد موهبتاشو استفاده کنه، اگر بخواد برای فرزندانتون دستاورد مهمی رو به جا بذارید، باید برگردید به مبارزه با استکبار. یعنی اگر الان چیزی، جاده‌ای، پلی، اتوبانی، سدی، موشکی، پوشکی، چیزی داریم، بابت همین روحیه انقلابی بوده، نباید بابت امید به غرب. از این به بعدم شما جوون اگه بخواید برای فرزندانتون چیزی به ارمغان بذارید، شما فقط با همین روحیه میرید. 21 سال از قانون عیسی گذشت، آمریکایی‌ها پارسال تصویبش کردن برای 10 سال آینده. کاتسا امروز تصویب شد، اسم این مادر تحریم هاست. کاتسا رفت 20 سال، 30 سال، 40 سال دیگه. لذا هیچ امیدی به غرب نیست. این گازنبر عیسی و کاتسا چنان اقتصاد این ملت رو فشار میده که نابود بشه. رهبری چی گفت به پوتین؟ گفت شما تو تحریمی که شدید یه راه نجات دارید، دلار رو بذارید کنار. رهبر چین اومد اینجا، رفت پیش مقام اعظم رهبری، گفت آقا بیچاره شدین، گفت دلار رو بذارید کنار. اندونزی اومد بهش گفت دلار رو بذارید کنار. هند اومد بهش گفت دلار رو بذارید کنار. لولا دا سیلوا از برزیل اومد بهش گفت دلار رو بذارید کنار. 28 شهریور پارسال تو دیدار فرماندهان سپاه گفت آقایی و سروری دلار باید تو حیات اقتصادی ملت شکسته بشه. رهبری کمر همت بسته، شیشه عمر آمریکا تو دلاره. خود مایک ملونی میگه تورم آمریکا 400%ه و آمریکا این تورمش رو صادر میکنه. چه جوری؟ تمام کشور دنیا چون مبنای پول اقتصادیشون دلار آمریکاست، بخشی از تورم آمریکا رو جذب میکنن. 100 تا کشور هر کدوم 4% جذب کنن میشه 400%. مایک ملونی میگه اگر این کشورها معامله با دلار بذارن کنار، دلار آمریکا برگرده تو خاک آمریکا، آمریکا تو کمتر از چند هفته میپاشه. از این رو ما از این تحریم ها باید استقبال کنیم. خوب شد هم جوابی داد به کسایی که داخل غربگرا بودن، فکر می‌کردن خیلی خوب میشه الان بریم مذاکره کنیم، هم که چهره آمریکا رو نشون داد. این توفیق اجباریه. حالا که آمریکا نمیذاره ما با دلار کار کنیم، ما هم باید کاری کنیم تمام دنیا دلار رو بذاره کنار. و الان روسیه و چین بزرگترین قرارداد نفت و گاز 25 سال آینده رو بستن. روسیه شرط تضمینیش برای چینی بوده که فقط به من طلا بدی، من دلار نمیخوام، طلا، حتی نه یوان. ترسیده دیگه از جنگ ارضی چین و آمریکا که پدر پول چین در اومد 2 سال پیش، روسیه ترسیده. ما هم باید بریم به این سمت. لذا اولین اقدام انقلابی رو دولت انجام داد، دو سه هفته پیش رفت با ترکیه پیمان پولی دو جانبه امضا کرد. این پیمان پولی دو جانبه که ایران با ترکیه امضا کرد باید با بقیه کشورها هم امضا بشه. ما اگر بتوانیم انشالله رو پا خودمون بیستیم، استکبار رو از موضع دلارش بزنیم که بهش نوع جنگی بهش میگن جنگ ارزی، حتما شما مطمئن باشید تو دو سه سال آینده، سه چهار سال آینده از بار این فشار، چون الان کل دنیا رو دیگه تحریم کرده، فقط ما نیستیم، این وضعیتی که داره جلو میره موجب میشه آمریکا بیشتر مزمحل بشه، منفعل بشه. و مطمئن باشید اگر روند رو به خوبی جلو بریم، نسل شما میتونه فضایی رو در جامعه ایرانی ایجاد کنه از ساخت و ساز که ما باور کنیم در درون میتونیم کار کنیم، در داخل میتونیم کار کنیم و روز کم و ضعیف کالای خودمون سرمایه‌گذاری کنیم، نه روی مثلا کالای پیشرفته طرف مقابل. این توفیق نصیب نسل شما خواهد شد به حول قوه الهی، چون نسل شما امروز جوانای داخلش هست که با این رشادت‌ها و شهامت‌ها میرن توی سوریه میجنگن، عین همون دوره خرمشهر و آبادان. و وقتی در بین جوانای نسل شما حججی ها وجود داره، توی شما آقایون و خانوما هم به نحو اولا کسانی در عرصه فکر وجود داره که اونجوری در مورد سازندگی کشور و نظام آینده فکر میکنید. از این جهت ما به آینده بسیار خوشبینیم و روزی در این مملکت جشن صدومین سال عدم حضور سفارت ایالات متحده در ایران جشن گرفته خواهد شد ان شاء الله. و سلام.